ماهیت رو میشناسی؟ آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟ آیا تا کنون در مورد وهابیت از شما سوالی پرسیده اید؟ به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام رو آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و ارادت خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ایرانی های عزیز شبتون بخیر باشه. انشالله در هر کجای ایران اسلامی که هستید، شمال و جنوب، شرق و غرب و به هر گویش و زبان و گفتاری که سخن میگید، تقدیم میکنم ارادت خالصانه خودم رو به شما و عرض سلام و ارادت خدمت همه عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی در کشورها و قاره‌های مختلف و به زبان‌های مختلف برنامه ما رو تماشا می‌کنند و می‌شنوند. آرزو می‌کنم که زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه و بهترین‌ها براتون آرزومندم. برنامه سراب وهابیت، همونطور که می‌دونید، این دومین هفته است که از چهارشنبه شب‌ها به شنبه شب‌ها انتقال پیدا کرده و ساعت 20:30 دقیقه ما خانه‌های شما میام. البته امشب کمی دیرتر شد، مقداری با تأخیر برنامه ما آغاز شد و انشالله که توفیق داشته باشیم امشب هم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم، به اتفاق همه همکاران خوب و عزیزم که در پشت دوربین ها هستن، عزیزانی که تو اتاق فرمان هستن، دوستانم که در اتاق ترجمه زحمت میکن. خلاصه همه و همه دست به دست هم دادیم تا یک بار دیگه یک برنامه خوب رو که انشاءالله خاری باشه در چشم دشمنان اسلام و تشیع و به امید نابودی وهابیتی که ظالم هست و در طول عالم و در طول تاریخ ظلم و جورش برای همه آشکار شده، این دعا انشالله به درجه استجابت برسه. برنامه سراب وهابیت با حضور دو کارشناس عزیز و ارجمند تکمیل میشه و تقدیم حضور شما میشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما با استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که با برنامه خوب دیگری مهمان خانه های عزیزان باشم.
خیلی متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب عباسی، سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و ما توفیق پیدا بکنیم برنامه خوبی رو تقدیم شما کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. خدمتتون عرض بکنم در این شبهای زمستانی امیدوارم که کانون خانواده‌هاتون گرم 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 باشه و حالا البته یه مقدار هوا از اون سرمای خودش کمتر شده تو شهر مقدس قم که به این شکل هست، نمیدونم شهرهای دیگه چطور هست، ولی به هر صورت آرزوی گرمی دلها و جانها و خانواده شما رو از درگاه خداوند متعال خواهان و خواست دارم. شما سامانه پیامی که در اختیارتون هست، از همین الان میتونید پیام بدید به ما، ما پیام‌های شما رو تک تک دریافت میکنیم اینجا انشالله. اگه سوال خاصی داشته باشید مطرح میکنیم، و البته همیشه لطف و عنایت و مرحمت شما عزیزان بیننده است که به ما روحیه میده، توان میده، و این برنامه ها رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. انشالله اگه کارگردان عزیزمون زحمت بکشن سامان پیامک هم زیرنویس بکنن خیلی خوبتر میشه. سعی میکنیم دقایق پایانی برنامه رو هم اختصاص بدیم به تلفن های شما. اما جناب روستایی، بریم باز سراغ همون جسارت ها و نسبت های ناروایی که به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام توسط وهابیت و وهابیت ملعون و منحرف در واقع در طول تاریخ از بزرگشون گرفته تا کوچکشون گرفته نسبت به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام داشتند و دادن. یکی از نسبت هایی که حالا گهگاهی ورد زبانهاشون هست و تو کتابهاشون هست و تو محافل مختلف هم مطرح میکنن، بحث فراموشی وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام هست. نسبت فراموشی میدن به پیغمبر، و مهمتر این که فراموشی شب قدر، شب با عظمتی که شاید خیلی ها به راحتی میدونن شب قدر که زمانش کیه، و حالا تو ماه مبارک رمضان شاید از کوچیک و بزرگ هیچ وقت این رو فراموش نمیکنن. اما متاسفانه این نسبت ناروا رو به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام دادن.
بله، عرض کنم که خب جناب اسماعیلی میدونید که شب قدر مهمترین حادثه عمر پیامبره.
بله،
یعنی شب نزول قرآنه، اون شبی که به فرموده قرآن لیلة القدر خیر من الف شهر،
از هزار ماه
بالاتره، و مهمترین حادثه عمر پیامبر یعنی نزول قرآن در این شب
اتفاق
واقع شده و اتفاق افتاده. خب طبیعیه، ما البته اعتقادمون این هستش که بحث نزول قرآن در بیداری بوده. خب بعضی از اهل سنت اعتقادشون اینه که نه، یعنی در کتاب بخاری هم روایت میکنن که در صحیح بخاری اول ما بود امن الوحی الرؤیا صادقه، اولین وقتی که وحی نازل شد رؤیای صادقه بود و امثال اینها. بالاخره یک بار به پیامبر نشان داده شده این حادثه، حالا یا در خوابی که اینها میگن، حالا اونها بحث بعثت رو مطرح میکنن، و یا نه اصل شب قدر نزول قرآن در بیداری بوده، ولی حالا برفرض که خواب اون رو در نظر بگیرن، به اعتقادش یکی در بیداری بوده، یک بار این شب در بیداری به پیامبر نشان داده شده، و خب طبیعتاً آدم نباید یادش بره اونم حادثه به این مهمی رو.
بله،
منتها اهل سنت یعنی در واقع آقایون وهابی اینجا سه دسته روایت نقل میکنن که البته از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل میکنن، از اون کتابا گرفتن، ولی بالاخره اینها رو علم میکنن، اینها رو خیلی برجسته میکنن، مطرح میکنن. حتی تو بعضی از فتاواشون من ملاحظه میکردم که کسی پرسیده بود آقا بالاخره این شب قدر بحث فراموش شب قدر مطرح کرده، گفته بود که هیچش کاری نداره پیامبرم فراموش کرده، و سه دسته رو آورده بود. تو این روایات، حالا من قبل از که منابع رو نشون بدم توضیح بدم، ببینید تو این روایت تو بعضی از الفاظ داره که پیامبر شب قدر رو تو خواب بهش نشون دادن، به صرف دعوای دو نفر یادش رفت. تو بعضی روایت داره که بار دیگر در خواب بهش نشون دادن، البته تعبیر بار دیگر نداره، از الفاظ عبارت دست میاد که این لفظ با اون لفظ بالا فرق میکنه، که حالا من توضیح خواهم داد در طول برنامه. بار دیگه در خواب بهش نشون دادن، باز دوباره دو نفر دیگه دعوا کردن، دوباره فراموش شد. بار دیگر در خواب به پیامبر نشون میدن، و همین که خانواده پیامبر میانشون رو بیدارش بکنن، باز یادش میره. یعنی ببینید یه شخصیتی که یک بار در بیداری بهش نمایش دادن، سه بار در خواب، باز فراموش میکنه. این پیامبریه که این آقایون دارن به جهان معرفی میکنن، این خاتم الانبیاء آقایون هست.
درست. چطور هست که میگن منظور جایی میگن از پیامبر مثلا سوال شد شب قدر که بعد فرمود
نه نه
نیست.
نه همینطور اومد بیان کنه، یه دفعه دعوا شد یادش رفت.
آها، حالا یعنی میخواست این رو به مردم بگه.
بله بله، میخواست مردم بگه. خب من احساس میکنم متون رو زودتر نمایش بدیم خیلی بهتر هست. دوستان اتاق فرمان مونیتور بنده رو اگه نمایش بدن من ممنون میشم. کتابی هست به نام مشکات المصابیح
قبلا هم از این
که
کتاب
بله از این کتاب استفاده کردیم و محمد ابن عبدالله الخطیب تبریزی نویسنده است. مهم برای ما این محمد ناصر الدین البانیه، عالم وهابی که این کتاب رو تحقیق کرده. انتشارات المکتب الاسلامی، همونطور که در روی صفحه بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایید. این هم صفحه دوم کتاب هست که میگه چاپ اول در دمشق بوده در 1961 میلادی و چاپ دوم در 1979 میلادی در بیروت بوده. انتشارات مکتب الاسلام. خب در صفحه 647 کتاب، همینطوری که اینجا کاملا روشن و مشخصه، شماره صفحه جلد سوم صفحه 647 روایتی رو نقل میکنه، روایت شماره 2095 الفصل الثالث فصل سوم. ببینید کتاب و صوم، کتاب در مورد روزه است، باب و لیلت القدر، بابی که مربوط هست به شب قدر، فصل سوم این باب. خب ان عبادت ابن صامت قال خرج النبی لیخبرنا بلیلت القدر، اصلا پیامبر اومد بیرون از خونه که به ما بگه شب قدر چیه. فتلاحا رجلان من المسلمین، دو تا از مسلمان با هم دعواشون شد. فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، من اومدم بیرون که به شما بگم شرقت چیه. فتلاح و فلان و فلان، فلان شخص و فلان شخص با هم دعواشون شد. فرفعت از ذهنم پریده شد، رفت، یادم رفت اصلا کی بود شرقت. و اصلا ان یکون خیرا لکن، چه بسا حالا اینم به نبه یادتون خیلی باشه برای شما. خب چکا کنیم؟ فلتم از صحاف تاسعه و صحاف اول خامسه، یا در اون ده روز آخر، یا 29 یا 27 یا 25، این ایام رو شما میتونید چبقت بگیرید. و بعد هم میگه رواه البخاری. خب دیگه وقتی گفت رواه البخاری یعنی دیگه بررسی سندی نکن. چرا؟ چون دیگه صحیح بخاری اصح الکتب بعد از کتاب الله میشه دیگه، بعد از قرآن صحیح ترین کتابه، پس دیگه بررسی نکن. آقای البانی هم هیچی نمیگه اینجا. ببین البانی یه آدمی اگه چیز ضعیف باشه میگه ضعیفه. اولا اینجا رواه البخاری یک کلمه هم البانی حرف نمیزنه، چون میدونه بخاری خط قرمزه. ببینید البانی مختصر صحیح بخاری داره ولی صحیح و صحیح البخاری نداره. صحیح و سنن ترمذی، صحیح و سنن ابن ماجه، صحیح و سنن ابی داود داره، اما صحیح و صحیح البخاری نداره، چون میدونه بخاری خط قرمزه، همش صحیح میدونه.
اصلا کلا داریم کتاب به نام صحیح صحیح بخاری؟
نه 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 من ندیدم. من هم چیزی جرأت نکردم، جرأت نمیکنه. یه انتقادای بعضی کردن ولی اینکه کسی جرأت بکنه هم چیزی نیست. نه البانی فقط مختصر صحیح بخاری داره، اونم اونجا بالاخره چیز نمیکنه که بگه آقا نه بخاری اشکال داره. یه سری روایت شد گزینش کرد. خب ببینید این روایت به صرف دعوای دو نفر پیامبر شب قدر رو یادش رفت، تموم شد. این یک روایت. باز در صفحه 644، این صفحه 647 بود، در صفحه 644 ابتدای همین باب، باب لیلة القدر، این کتاب الصوم، باب لیلة القدر فصل اولش، روایت 2086 نقل میکنه که من این روایت رو بیارم از ابی سعید خدریه. رسول خدا ده روز اول ماه رمضان رو اعتکاف گرفت، ده روز وسط رو هم اعتکاف گرفت، بعد سرش رو آورد بیرون و فرمود انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليله، مردم من ده روز اول ماه رمضان رو اعتکاف گرفتم و از خدا خواستم این شب رو به هم نشون بده، برای همین اعتکاف گرفتم. ثم اعتکف، دوباره اعتکاف گرفتم، العشر الاوسط، العشر الاوسط ده روز وسط شو. ثم اوتیتو، سپس آورده شدم، یعنی یه کسی اومد پیش من، فقیل علی یعنی ملکی اومد به من گفت که انها فی العشر الاواخر، شب قدر در اون ده روز آخره. بعد حضرت فرمودن که فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، هر کی میخواد با من اعتکاف بگیره اون 10 روز آخر رو اعتکاف بگیره. و بعد فرمودن فقد اریت هذه اللیله ثم انسیتها. خب میگه من اریتو تو خواب این شب به من نشون دادن، سپس به فراموشی افتادم. خب البته تو بعضی نقل هم جور دیگری آمده، حالا که اونو عرض خواهم کرد در ادامه. میگه من اونو به نشون دادن به فراموشی افتادم. اگه دقت کرده باشید جناب اسماعیل، ببینید صفحه قبل که من اون روایت اول رو نقل کردم،
درسته
میگه فلانی و فلانی دعواشون شد فرفعت فا داره تو ادبیات عرب، از ذهنم پرید بلا فاصله. یعنی چی؟ یعنی من میدونستم، بعد همین به صرف دعوای دو نفر پرید. خب این فا داره، اونجا سمه داره. خب یعنی یه بار دیگه بوده. ببینید سمه میگه بعدن یادم رفت.
درسته.
خب یعنی یک بار طبق این نقلا از این فا و سمه به دست میاریم، یک بار پیامبر شب قبل قدر رو بهش نشون دادن، به صرف دعوای دو نفر فوری یادش رفته. خب اومده بیرون خبر بده یادش رفت. بعد یه بار دیگه شب قدر رو بهش نشون دادن تو خواب، بعد ایشون چی؟ سمه در آینده بعدن این رو فراموش کرده. یعنی تا الان دو تا فراموشی.
درست.
خب اینم این نکته این تیکه عبارت. خب و حالا ادامه شما مطالبی میگه که حالا مورد بحث ما نیست. اینم باز بخاری این رو هم البته تو مسلم هست، توی قسمتی هم میگه که قسمتیش در بخاری، میگه اللفظ و لفظ لمسلم، میگه این عبارت تا عبارت فقیل علی انها فی العشر الاواخر در مسلمه، بقیهش مال صحیح بخاریه. مسلم هم خط قرمزه. این هم این قسمت. بعد روایت دیگری در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه، این دیگه مال خود البانیه، یعنی خود البانی بلند شده کتابی نوشته به نام سلسله الاحادیث صحیحه. جلد هفتم این کتاب سه قسمه.
بله.
قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. در جلد هفتم این کتاب ببینید المجلد السابع جلد هفتم القسم الثالث قسم سوم که از گفته از حدیث شماره چند تا چنده، انتشارات مکتبت المعارف در کجا؟ در ریاض.
بله.
این کتاب چاپ شده. پس کتاب از سلسله الصحیحه جلد هفتم قسم سوم در صفحه 1713 دو تا حدیث نقل میکنه، حدیث 3985 و 3986. اریت و لیلت القدره، شب قدر من نشون داده شد، ثم انسیتها، به فراموشی افتادم. خب حالا تو بعضی قسمت ها میگه سبب این فراموشی چی بوده.
درست.
و ارانی صبح ها از شد و فلمه و تیم، در خواب دیدم که صبحش دارم در آب و گل بالاخره سجده میکنم. و بعدم به قول معروف در روایت دیگه هست که ادامه همین روایت هست که پیامبر صبحش یه شب بارونی بود، صبحش در آب و گل سجده کرده بودم و ابو سعید خدری میگه که این تعبیر اون خواب هستش. خب ببینید اینجا ثم انسیتو هست، یعنی اون بار دوم است. اما روایت بعدی 3986 اریتو لیلت القدر، شب قدر رو تو خواب به من نشون دادن، ثم ایقظنی بعض اهلی، بعضی از خانواده منو بیدارم کردن، فنسیتوها. تو بعضی نقل ها داره فنسیتوها،
چه فرق داره با هم؟
ببینید نسیتوها یعنی منو به فراموشی انداختن، نسیتوها یعنی فراموش کردم،
فراموش کردم.
آره. که حالا مثلا یه کسی ممکنه بگه آقا این خدا به فراموشی انداخته اگه نسیتوها بخونیم، منتها اگر نسیتوها بخونیم
مجهول میشه دیگه. ها
بله بله، به فراموشی افتاده شدم یعنی منو به فراموشی انداختن. اگه این صفحه مانیتور رو دوستان ثابت نگه دارن این رو نبرن. ببینید اگه ما نسیتوها بخونیم این ایقظنی بعض و اهلی اصلا معنا نداره. خب آقا منو بیدارم کردن خدا منو به فراموشی انداخت، چه ربطی داره؟ پس این جمله چه فایده داره این وسط؟ مگر یه جور این رو توضیح بدیم، بگیم آقا سبب این فراموشی این بیدار شدن بوده. یعنی چی؟ یعنی مثلا خداوند ایشون رو به خاطر که اهل عیالش بیدار کردن شب قدر رو یادش برده، که اینم یه جمله کاملا بیمعنی. من اعتقادم اینه این فنسیتو هاست. چون ابن حجر عسقلانی در فتح الباری پیش از صحیح بخاری میگه بعضی نقل فنسیتو هاست اونجا میاره. حالا من به خاطر اختصار این رو نمایش نمیدم، اونجا آدرس میدم به شبکه کلمه، از الان برن مطالعه بکنن فتح الباری رو یاد بگیرن که اگه زمانی خواستن مثلا بر فرض یه جوابی برامو دست پا کنم، اول اون صحیح اون فتح الباری رو ببینن نه جوابی نمیتونن ما بدن، اونجا رو ملاحظه بکنن. ببین اونجا فنسیتو هاست. فنسیتو یعنی آقا خانواده هم بیدارم کردن یادم رفت. این نقل هست از بعضی علمای اهل سنت. منتها اینجا فنسیتو ما نهایت توجیهی که میتونیم برای این عبارت بکنیم اینه آقا منو اهل و عیالم بیدار کردن، بعد خدا به سبب اینکه اینا منو بیدارم کردن شب قدر رو یادم برد. نمیدونم حالا آقایون باید ترجمه بکنن چه ربطی داره. خب این نقل دیگه. از فرمان متشکرم. خب ببینید این چیزیه که این آقایون دارن نسبت میدن پیامبر و پیامبریه که معرفی میکنن. در یه نقل پس یه بار در بیداری از شباقت پیامبر دیده، یه بار در خواب دیدن به صرف دعوای دو نفر یادش رفت، یه بار دیگه باز در خواب بهش نشون دادن باز یادش رفت، یه بارم دوباره در خواب نشون دادن اهل و عیال بیدار کردن
یادش.
یعنی یک پیامبر این آقایون دارن به مردم معرفی میکنن، به جهان معرفی میکنن، به بشریت معرفی میکنن که مهمترین حادثه عمر خودش رو 4 دفعه بهش نشون دادن و یادش رفت. من نمیدونم این سوالیه که این آقایون باید جواب بدن. آقا این پیامبر اصلا صلاحیت پیامبری داره؟ کسی که اینجوری به راحتی فراموش میکنه آقا به صرف دعوای دو نفر. خب آیاتی که در گرم و گرم جنگ بهشون نازل شده میشه بهش اعتماد کرد؟ اگه کسی به صرف دعوای دو نفر مهمترین حادثه عمرش رو فراموش بکنه، به آیاتی که در گرم و گرم جنگ بهش نازل شده میشه اعتماد کرد؟ ممکنه چیز دیگه بوده باشه. این آقایون که ابایی ندارن که با سند صحیح خودشون نقل میکنن شیطان بر پیامبر تسلط پیدا کرد و بالاخره یه آیاتی رو پیامبر گفت که جبریل به من گفت اینا هادام شیطان، اینا از شیطان از من نیست، اینا که همچین ابایی ندارن از زدن این حرفا و با سند صحیح نقل کردن. ما تو پیرون آزاد اینو نمایش دادیم. اما بالاخره این سوال فراروی جوان هاست، نسل پرسشگر اولین سوال برش اینه آقا شما گفتی اصلا به صرف دعوا یادش رفت، به صرف از خواب بیدار کردن این فراموش کرد. خب یه آیاتی در خواب بر پیامبر نازل شده، خود آقایون نمون اول و معبود امن الوحی الرؤیا صادقه، رؤیا صادقه بالاخره در خواب دیگه جبه. اولین وحی اونه. خب آقا وقتی کسی به صرف بیدار کردن فراموش میکنه آیا میتونی اصلا به اول رسالتش اعتماد بکنی؟ اولش که تو خواب بوده به قول آقایون. این یک. دو، به آیاتی که در گرم و گرم جنگ بوده نمیشه اعتماد کرد. سه، پیامبری که اینقدر نعوذ بالله اینقدر حضور ذهن نداشته باشه که مهمترین حادثه عمرش رو 4 بار ببینه هم در بیداری هم در خواب یادش بره، اصلا صلاحیت نعوذ بالله پیغمبری نداره. و از اون طرف صلاحیت فرض کنید آقا تونست یه نبی بشه، صلاحیت خاتم الانبیا بودن رو نمیتونه پیدا بکنه چون کاملترین دین رو میخواد اعلام بکنه. اینجا پیامبریه. بنابراین این سوالاییه که این آقایون باید جواب بدن. البته عرض کردم اینا از کتابای وهابی ما این رو اختیار کردیم و بیان کردیم چون البانی در کتاب از سلسله صحیحه میاره، ولی خب اصلش در منابع اولیه است که بالاخره این آقایونی که ادعا دارن، این آقایون شبکه کلمه و دیگران که ادعا دارن صحیح بخاری صحیح این کتاب بعد از قرآنه، باید اینا رو بیان جواب بدن و این آقایونی که سنگ امثال بنباز و البانی رو به سینه میزنن باید این روایت رو ما جواب بدن. بالاخره اینا چیه؟ چطور میتونید این رو برای مردم حل بکنید؟
خیلی متشکرم. خدا قوت دستتون در نکنه. جناب عباسی من حال قبل از اینکه سوال در واقع اصلی خودم رو مطرح بکنم در مورد هجمه‌هایی که به وجود مقدس پیغمبر بلکه همسر پیغمبر گرامی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها عرض بکنم خدمتون، یه جوان شیعه یک پیامک داده، من همینجا این رو بپرسم شما یک جواب بهشون بدید انشالله. ایشون گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، من جوان شیعه هستم و بیشتر بینندگان برنامه جوانهای شیعه هستن، ولی شما تو برنامه هاتون از کتابهای شیعه خیلی کم استفاده میکنید، لطف کنید کنار هر حدیث از اهل سنت حدیثی از شیعه هم بیان بفرمایید.
بله در رابطه با این سوال عزیزمون من فکر میکنم برنامه تریبون آزاد هم ایشون تماس گرفتن یا یکی از دیگر بینندگان که گفتن که خب شما دائم دارین منابع اهل سنت رو بیان میکنید و ما ممکنه مثلا از اصل که منابع شیعه باشه غافل بشیم. ببینید هر برنامه‌ای توی شبکه یک وظیفه و یک رسالتی داره. ما برنامه مثلا پرسان اعتقادی داریم، دقیقاً بر اساس اعتقادات شیعه پاسخ داده میشه. برنامه‌های حدیثی داریم، برنامه تفسیر قرآن از شیعه داریم، حتی برنامه طب شیعی داریم، طبی که در روایات اهل بیت آمده. اما این برنامه و بعضی از برنامه‌های دیگه شبکه در صدد بیان حقایق در رابطه وهابیت هستش. ما برای اینکه مردود بودن وهابیت رو بگیم و بیان بکنیم، چون اونها به منابع اهل سنت ارجاع میدن و دائما سعی میکنن خودشون رو متصل به اهل سنت بکنن و میگن ما این رو قبول داریم، ما ناچاریم به این منابع مراجعه بکنیم. تو بسیاری از مباحث که ما مطرح میکنیم روایات بسیار نابتر و عالیتر و مطالب بهتر در منابع شیعه در رد مسائل وجود داره، ولی چون اونها منابع ما رو قبول ندارن و درست هم نیست ما احتجاج بکنیم به اونها با منابع خودمون، لذا اگر این رو میبینن یه مقداری احساس میکنم که چاره ای نیست درست. یه مقداری این مطلب حرف درستیه اما چاره نیست. اگر ما بخوایم هر یه موردی که میگیم مصداق روایت شیعیش رو هم بیان بکنیم یا بیایم از شیعه هم این ردیه رو بر اینها بزنیم، من فکر میکنم خیلی بحثمون گسترده و مفصل میشه و دیگه نرسیم به اون مقدار مباحثی که میخوایم مطرح کنیم.
ببینید که حالا در واقع بحث خیلی علمی تر و جامع تر و کامل تر اینه که از کتاب خودشون در واقع ما بر علیه خودشون
بله.
و در مقابل خودشون مطالب رو بیان بکنیم، ولی که خب میگم خب شما از کتاب خودتون گفتید، این که دیگه هنری نیست.
بله.
خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی، نکته‌ای که بیان فرمودید. اما وقتی که نگاه میکنیم به مطالبی که ابن تیمیه و بارها و بارها دیدیم در کتاب‌های مختلف، در برنامه‌های مختلف شما فرمودید، توهین و جسارت‌هایی که به ساعت مقدس پیغمبر داشتن، اما یکی از چیزهایی که باز تو کتابشون آوردن بحث این که مطرح کردن حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، این شخصیت بسیار والایی که واقعاً برای اسلام زحمات بسیار زیادی کشیدن و اول زنی بودن که به پیغمبر ایمان آوردن، گفتن که ایمانش کامل نبوده. این رو شما توضیح بفرمایید، اینا از کجا میگن و واقعا واقعیت چیه؟
بله، من خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که حالا واقعا جای تأسفه، یعنی ما این افرادی که آمدن و یه مقداری ما اگر دقت بکنیم نفاق اینها واضح میشه.
درست.
ببینید اینا رو چه مواردی دست گذاشتن، رو چه مواردی تکیه دارن. تکیه اینها روی شخص پیامبره، تکیه اینها روی افرادیست که منتسب به پیامبر هستن، تکیه اینها به مکانهاییست که مربوط به پیامبر و منتسب به پیامبر هستش و تلاش در جهت تخریب اینها دارن. خب ببینید در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها، من نمیدونم دیگه ما چی بگیم. حالا اگه بخوایم شیعیش رو بگیم بخوایم از منابع اهل سنت بیاییم بیان بکنیم، واقعیت مسئله شخصیتی در بین زنانی که در دوره پیامبر زندگی میکردن به ممتازی حضرت خدیجه سلام الله علیها نداریم، بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی حقیقتا در بین زنان پیغمبر بخوایم بگیم، در بین افرادی که ایمان آوردن به پیغمبر بخوایم بگیم، واقعا شخصیت برجسته ایه. چی ما توقع داریم از یک زن مؤمنه که در وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها جمع نباشه؟
حتی خیلی برتر از بعضی از مردان هم بودن.
بله، حتی برتر از بسیاری از مردانی که در دوره خودشون بودن. یعنی در دوره ایشون، حالا ما بحث زن و مرد نداریم، در خلقت مساوی اون عبارتی که هستش، در دوره ایشون مردانه در میدان حضور پیدا کرد، در میدان دفاع از پیغمبر، که خیلی از مردها حتی اگر دلشون برای پیغمبر میتپید ممکن بود جرأت این کارو نداشته باشن. یعنی یه نفری بیاد حالا از اصل ازدواجش با حضرت 15 سال قبل از بعثت که مورد حجمه قرار گرفت، که آخه تو با یک مثلا جوان که یتیمه، نمیدونم بدون مال و دارایی و ثروت و اینها، و چه تو جریان بعثت که ایشون آمد حضور پیدا کرد به تمامه تصدیق کرد. حالا من روایات رو میخونم، به تمامه تصدیق کرد و همه زندگیش رو گذاشت برای حمایت از پیغمبر و دفاع از پیغمبر. خب چی میگه ابن تیمیه؟ ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4، ببینید نکته ای که من میخوام بگم مسئله این نیستش که ابن تیمیه آمده مثلا حضرت خدیجه رو با چه کسی مقایسه کرده، اصلا مسئله این نیست. مسئله این که حرفها در قالبی داره بیان میشه که جایگاه داره میاد پایین، تقلیل جایگاه.
بله.
یکی از راه‌های هجمه به پیغمبر تخریب شخصیت افراد اینچنینیه، تخریب شخصیت این بزرگواران هم همش به این نیستش که مثلا بیاد مستقیم بگه آقا این مثلا من قبول ندارم، این مؤمن نیست یا غیره. گاهی در قالب‌های غیر مستقیم که شیوه منافقینه. ببینید چی بیان میکنه در جلد 4 صفحه 303، اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، جلد 4 صفحه 303 میگه هؤلاء یقولون، اینها در رابطه با اینها چه مطلبی میگن؟ قول ایل خدیجه، کلام پیامبر دعوت و خدیجه که ما عبدالنی الله به خیر منها، خدا تبدیل نکرد برای من به بهتر از خدیجه. وقتی خدیجه از حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، خدا شخص بهتری رو برای من جایگزین و قرار نداد. چرا؟ لأن خدیجه نفعته فی اول الاسلام نفعا لم یقم غیرها فی مقامها. چرا؟ حالا جالبه میگه این اگر انصح معناه، اگر این صحیح باشه معناش،
بله،
ما عبدلنی به خیر لی منها، این که واقعا خدا جایگزین بهتری نداشته براش، لأن خدیجه نفعته فی اول الاسلام نفعا لم یقم غیرها فی مقامها فیه مقامها، چون خدیجه در اول اسلام نفعی برای پیامبر آورد که کسی جایگزین اون نبود. فکانت خیرا له من هاذا الوجه، اگر این معنا درست باشه، فکانت خیرا له من ها، برای پیغمبر خیر بوده خدیجه از این جهت، فقط از این جهت که اول اسلام کسی کمک نبود و او کمک کرد. لکن نفعت وقت الحاجه، چون او وقت حاجت کمک کرد. لکن عایشه صحبت او فی آخر النبوه و کمال الدین، اومد مقایسه کرد. اولا اصل مطلب رو زیر سوال با تردید، اگه صحیح باشه معناش فقط برای اول اسلام در اون شرایط. حالا اما عایشه مصاحبتش با پیغمبر در آخر نبوت بوده،
بله،
و کمال الدین، و در دوره بوده که دیگه دین کامل شده. فحصل لها من العلم والایمان ما لم يحصل لمن لم يدرک الا، بگه پس حاصل شده برای عایشه از علم و ایمان اون چیزی که حاصل نشده برای کسی که درک نکرده. چیو درک نکرده؟ الا اول زمان نبوت، اون کسی که فقط اول زمان نبوت رو درک کرده، اون به این درجه نمیرسه. یعنی چی؟ از نظر علم و ایمان. یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها که اول زمان نبوت پیامبر زندگی میکرده، قبل از هجرت زندگی میکرده، از نظر ایمان و از نظر علم به پای عایشه نمیرسه و نمیتونه جایگزین به اصطلاح این شخص بشه. خب ببینید داره میاره پایین، یعنی ایمان حضرت خدیجه سلام الله علیها ایمان کاملی نیست و علم او هم علم کاملی نیست. ببینید چی داره ابن تیمیه اضافه میکنه، چه مطلبی داره ایجاد میکنه در مسائل اعتقادی. یعنی آمد فرق گذاشت، پس کسانی که در مکه مثلا به شهادت رسیدن، مثلا سمیه، مثل یاسر پدر جناب عمار، خب اینها شهید خیلی مهمی نیستن. چرا؟ چون که اینها در زمانی بوده که هنوز ایشون پیامبر هجرت نکرده به مدینه، اینها با ایمان کامل از دنیا نرفتن. نمیدونم ایمان اینها چی میدونن، آیا ایمان اینها این میدونن که مثلا احکام حج نازل شده باشه، احکام روزه نازل شده باشه، یعنی اینها ایمان رو تغییر میده، در سخت‌ترین شرایط شخصیتی مثل یاسر، شخصیتی مثل سمیه به پیغمبر ایمان آوردن. زیر شکنجه تا آخرین لحظه گفتن حق با رسول گرامی اسلام، از دنیا رفتن. اینا ایمانشون کامل نیست. چون اینا آخر زمان نبوت رو درک نکردن، آخر زمان رو درک کردن خیلی ایمانشون کامل میشد. خب بعد ادامه چی میده؟ ببینید خود این یه بدعت که حالا ما بیایم بگیم آقا ایمان کسی که زمان مکی بوده یا مدنی، اگه تو مکه دنیا رفته ایمانش کامل نشده، اگه مدینه از دنیا رفته، این چه ملاکیه؟ این چه ملاکیه؟ همراهی با پیغمبر تو کدوم دوره بوده؟ مهم اینه که این اعتقاد 100% به توحید، به نبوت پیغمبر و عقاید حق داشته باشه تا اون مقداری که نازل شده. شما بگو اصلا نصف عقاید حق نازل نشده بوده. عقاید حق پایش همه توحید و نبوته.
بله دیگه.
معاده اون چیزی که در مدینه نازل شده فروعات احکام بسیارش از احکام هستش. بحث نمیدونم حرمت شراب و نمیدونم صلات و حج و فروعات این چنینی. خب این اولین مطلبی که اینجاها مغالطه انجام میده و ورود پیدا میکنه. بعد میگه پس فکانت، یعنی عایشه، افضل به هذه زیاده، افضل از خدیجه به خاطر این زیاده. فان الامه انتفعت بها اکثر من انتفعت بغیرها، امت نفع بردن از او از به جای که از دیگران. بعد جالبه یه نکته دیگه میگه، نکته دیگه اینه که میگه حالا پس اول ما گفت ایمان جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها و علمش کمتره، کم بوده، کامل نشده بوده، ولی حضرت ولی جناب عایشه کامل شده بوده. بعد چی میگه؟ یه نکته دیگه هم اضافه میکنه. بعد میگه فخدیجه، حالا این هم شلوغ نکنید، اون میگم که ما گفتیم در رابطه با قضیه این که نفع رسوندش اول رسالت بود و اینا، خود اونم مخدوشه.
درست.
آیا اسماعیلی داره اصل قضیه را مخدوش، خود اونم مخدوشه. چرا؟ فخدیجه کان خیران مخصورا علی نفس النبی، حضرت خدیجه فقط به خود پیغمبر خیر رسونده، با پیغمبر زندگی کرده، نفعش به پیغمبر رسیده. اما مخصورا علی نفس النبی لم تبلغ عنه شیئا، از اون چیزی به دیگران نرسیده. ولم ینتفع بها الامه کما انتفعوا به عایشه، امت از اون نفع نبردن اونطوری که به عایشه نفع برده شده، مردم نفع بردن. این هم یک نکته. بعد میگه ولا کانت دین قد کمل تا تعلم آیه الله من کمال الایمان به ما حصل لمن علمه و آمن به بعد کماله، که مطلب رو ادامه میده. و جالبه دو نکته اصلی که اینجا مطرح کرد، پس شد یکی این که ایمان کامل نشده چون مکه از دنیا رفته، مدینه نبوده. دیگری هم این که حالا خیر رسوندنش هم به خود پیغمبر بوده، باز ربطی به دیگران نداشت. از اتاق فهمان ممنونم. این حرفی که ابن تیمیه میزنه، اگر یه خورده به اصطلاح طول کشید، حرف ابن تیمیه به خاطر این که فهم این بطل چون منافقه. بله. منافق با حرف با کمال ارزم خدمتون وقاحت بازی میکنه، اونقدر حرف رو میپیچونه تا شما در عین این که نهایتا به این نتیجه میرسی آقا مثلا خدیجه جایگاهی نداشته، کاری نکرده برای اسلام،
خدای بنده خدای من درونی صدروه در واقع.
بله. این یه حقیقتی. بعد حالا جالبه یه خود پایین‌تر هم میگه آقا نهایت حرف رو به شما بزنم. نهایت حرف اینه که عموم ما مسلمان ها حرف و حدیثمون عایشه است، کاری به خدیجه نداری. ما اینو بررسی بکنیم ببینیم که آیا واقعا این مطلبی که ابن تیمیه میگه آیا واقعا در روایات اهل سنت، ما نمیگیم در روایات شیعه هم، حالا دوستمون هم گفته از روایات شیعه بگیم، روایات شیعه که مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار مقام رفیعیه، ما در روایات شیعه هم نگیم و نیاییم مطرح بکنیم، میریم سراغ روایات خود اهل سنت، اینهایی که میگن اینطور مقید به صحیح مسلم، صحیح بخاری هستن. وهابیون هم میگم حتی جرأت نکردن نسبت به صحیح مسلم و بخاری بیان مختصر بنویسن، صحیح بنویسن و دستکاری داشته باشن. ببینید چی میگم. این کتاب صحیح مسلم هست، باب و فضائل خدیجه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، این مربوط به خود صحیح مسلم. اگر دوستان تصویر مونیتور من داشته باشن، چند تا روایت در اینجا بیان کرده، چند تا روایت بیان کرده باب و فضائل خدیجه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها. چند تا روایت بیان کرده، یکی روایت از امیرالمومنینه، میگه سمعت رسول الله یقول خیر النساها مریم بنت عمران و خیر النساها خدیجه بنت خویلد. بهترین زنان، بهترین زنانشون مریم بنت عمران، شاید از گذشته قبل از اسلام، و بهترین زنها خدیجه بنت خویلد، یعنی از دوره فعلی. این یه روایت که آورده، روایت فراوان آورده. روایت دیگر میاد در صفحه بعد، این روایت که اینجا آورده ربطش رو اینجا فقط اینطور میتونه بگیم، ماده میگه آقا پیامبر فرمودن از مردان عده زیادی کامل شدن اما از زنها خیلی کامل نشدن غیر مریم بنت عمران و آسیه امرأة فرعون، این دوتا کامل شدن. اسم حضرت خدیجه سلام الله علیها رو اینجا نمیاره در این روایت، صحیح مسلم اینجا نمیاره، در روایت احتمالا روایت دیگه داریم، در روایت احتمالا بوده و حذف شده، چون اینجا باب فضائل ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها هستش. این روایت اگر اسم ایشون قرار نیست بیاد برای چی اومده اینجا، در حالی که حضرت خدیجه هم جز اینها باید باشه القاعده. اما بعدش میگه و ان فضل عایشه علی النساء کفضل سرید علی سایر طعام. عایشه میگه فضیلت عایشه بر سایر زنان مثل فضیلت آبگوش میمونه بر بقیه غذاها. آبگوش غذای مثلا مرغوبیه، عالی بوده در اون دوره، مثلا میخواستن چند روز یه باری آبگوش بخورن، اون این غذای عالی تری هستش. فضیلت که میاد بیان میکنه این فضیلت رو، حتی اصلا تو باب فضائل عایشه نیست، در باب دیگه است. البته مهمترین فضیلتی هم که در باب فضائل عایشه نقل کردن چه صحیح مسلم چه صحیح بخاری همین روایته، فضل عایشه علی سایر النساء کفضل فرید علی سایر طعام. این مثالی که گفتم. صفحه بعد این که ما حذف کردیم جلد 6 صفحه 1886 بود، صفحه بعد 1887 روایت نقل میکنه جبرئیل میاد خدمت پیغمبر.
بله.
فقال یا رسول الله هذه خدیجه قد اتت که معها اناء فیه ادام او طعام او شرام. فاذا الان برای تو یه ظرف غذایی میاره، یه ظرف آبی میاره، وقتی آمد فقر علیها السلام من ربها عز وجل و منی. جبرئیل اومده خدمت پیغمبر وحی نازل بکنه، میگه الان حضرت خدیجه از در وارد میشه، دستش ظرف غذاییه یا ظرف آبیه، وقتی آمد فقر علیها السلام من ربها و منی، از جانب خدا و از جانب من سلام به او برسه. و بشرها به بیت فی الجنه من قصب لا صخب فیه ولا نسب. بشارت بده به اون یک خانه در بهشت که این خلاصه از در و یاقوت و اینها باشه و درش هیچ ملال و هیچ سختی و هیچ مشکلی نباشه. خب این روایت، این یک روایت. روایت بعدیش هم باز همین روایت هستش که بشارت داده شده به بهشت. بعد میره در صفحه 1888، این تعمد دارم این روایت رو از صحیح مسلم دارم میگم، روایت فراوانه تو منابع مختلف، من اومدم فقط صحیح مسلمش رو دارم میگم. چی میگه؟ باز اینجا دو تا روایت همین رو میگه و جالبه، از عایشه روایت نقل میکنه، حدیث 2435، میگه ان عایشه قال ماغر تو علا امرأت ماغر تو علا خدیجه. هیچ وقت به هیچ کدوم از زنان به اندازه‌ای که نسبت به خدیجه حسادت میکردم حسادت نکردم. حضرت خدیجه حسادت میکرد، چون اصلا حالا حضرت خدیجه سلام الله علیها که همدوره عایشه نبوده، طبیعتا اگه بخواد حسادت بکنه باید نسبت به زنهای دیگه حسادت بکنه. چرا حسادت میکنه به حضرت خدیجه؟ علت داره.
ذکر خیر پیامبر.
ذکر خیر پیامبر احسن. میگه ولقد هلکت قبلا، حالا اصطلاح خیلی بدی هم به کار میبره، ولقد هلکت قبلا یتزوجنی به ثلاث سنی. سه سال قبل از اینکه پیامبر با من ازدواج بکنه او هلاک شد.
بچه
حالا با تعبیر ماتت و غیره، حالا با به اینش کاری نداریم. لما کنت اسمعه یذکرها، خاطر اینکه هی میشنیدم داره ذکر او رو میکنه. ولقد امره ربه عز وجل ان یبشره به بیت من قصب فی الجنه. و باز یکی از دلایل اسارت این بود که خدا به او بشارت بهشت داده. آره من نداده بشارت بهشت.
اعتراف میکنه.
آره بشارت حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی اینکه یه چیزی به او داده به من نداده دیگه، از این حسودی میشه. میگه حسادت هم که خیلی ذکرش رو میکرد و اینکه امره ربه، خدا پیغمبرش رو امر کرد. امره ربه عزوجل ان یبشرها به بیت من قصب فی الجنه. بشارت داد. اینم دلیل دوم حسادت. دلیل سوم و امکان لیذبح الشات ان یهدیها الی خلائلها. وقتی که یک گوسفندی رسول گرامی اسلام ذبح میکرد سهمایی رو مشخص میکرد، میگفتش که این سهما رو این سهم رو بدیم به فلان خانوم. فلان خانوم چرا؟ اینا رفقای حضرت خدیجه هست، سالها حضرت خدیجه از دنیا رفته، ببریم بدیم به رفقای حضرت خدیجه. باز روایت بعدی هم اینه،
به بهانه‌های مختلف یاد حضرت
خدیجه میکردن. باز روایت اینه، دوباره روایت بعدی میگه ما غیر تو علی نسار الا علی خدیجه و انی لم ادرکا، من درکش نکردم، با من همدوره نبوده. اما و کان رسول الله اذا ذبح الشات فیقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجه، بفرست برای دوستای خدیجه. قالت فاغضبت یوما فقلت خدیجه فقال رسول الله انی قد رزقت حبا. گفتم چرا برای خدیجه؟ در بعضی از روایات دیگه اوج این حسادت رو بیان کرده، گفته من به پیغمبر گفتم پیغمبر خدا یه پیرزن روایت رو میاریم چه به تو از تو گرفت و چه زن جوان خوبی به تو داد. پیغمبر ناراحت شد، عصبانی شد، مطلب رو میگه. اما اینجا میگه فقال رسول الله انی قد رزقت حبها، اینی قد روزه تو، من رزق من محبت خدیجه است، خدا رزق من قرار داده محبت خدیجه رو، دل من افتاده محبت خدیجه، هیچ کم نمیتونه جلوگیری بکنه. باز روایت این هم یک روایت. روایت دیگه ارزم خدمتون این روایت هست، روایت 2437 جلد 4 صفحه 1889 میگه فقالت استعذرت حاله بنت خویلد اخت خدیجه، خواهر خدیجه اومد اجازه گرفت بیاد وارد بر پیغمبر بشه علی رسول الله. فعرف استعذان خدیجه فرتاح لذلک. پس خلاصه این مطلب برای پیغمبر خیلی شیرین در اومد. فقال اللهم حالت بنت خویلد فقرت فقلت و ما تذکر من عجوز من عجائز قریش همراه شبده همراه شقین حلکت دیگ فعبدلک الله خیرم منها. دیگه شروع کردم بعد و بیراه گفتم، حسودیم شد که پیامبر اینطور اجازه داد و اینطور گفت آقا من از اجازه گرفتم، از اینکه صدای حاله رو شنیدم گفتش که وارد بشم یاد آیش یاد حضرت خدیجه افتادم. میگه من عصبانی شدم گفتم آقا چقدر یاد یه پیرزنی از پیرزنهای قریش میفتی و ذکر میکنی او رو. بعد خدا فعبدلک الله خیرم منها، خدا به تو بهتر شده عنایت کرده. بعد پیامبر ما عبدلنی الله خیرم منها، خدا بهتر از خدیجه به من پیغمبر روزی نکرده. علت این بهتر از او روزی نکرده چیه؟ علت این رو من برای بیننده های عزیزمون بگم، وقت ارزم خدمتون بیشتر از این نگذره. علت این مطلب رو حضرت در یک روایتی در ضمن یک روایتی بیان میکنن. یک لحظه من این روایت رو خدمت بیننده های عزیزمون عرضه بکنم. روایت این هستش که حضرت
حالا تو رسول روایت رو پیدا کنید آقای عباسی عزیز، من بل. دوسته بیت شعر رو
بفهمید
از شبت که در شأن و منزلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها عرض بکنم که پیامبر را بود همسر خدیجه، عزیز جان پیغمبر خدیجه، چه می شد خانه چو می شد خانه او سنگ باران، به پیش مصطفی سنگر خدیجه، همین وارستگی او را بود بس، که بر زهرا بود مادر خدیجه. این هم بزرگترین افتخار هست برای همه کسانی که عشق و محبت و ارادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها در دلشون هست، مادری همچون خدیجه کبرا سلام الله علیها دارن که انشاءالله آرزو میکنم خدا زیارت با معرفت این بانوی بزرگوار رو در قبرستان ابو طالب فکر میکنم درست گفتم آقای عباسی در مکه مکرمه هست. البته اجازه نمیدن از نزدیک کنار قبر این بانوی بزرگوار بریم، اما از راه دور هم که حالا از چند قدمی در واقع ما که توفیق داشتیم انشاءالله خدا به شما هم توفیق رو عنایت کنه. اگر روایت آماده است که ما بله روایت رو استفاده کنیم.
من یک روایت رو عرض بکنم. این روایت در مسند احمد هست که افضل النساء جنه اربع، بهترین زن، افضل زنان
روایت کیه؟
روایت از رسول گرامی اسلام حضرت، بهترین زنان و افضل زنان بهشت 4 نفرن: مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه ابنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آسیه ابنت مزاحم. این روایت در مسند احمد جلد 1 صفحه 322 آمده. یک روایت دیگر هم هست، اگر من این روایت رو آماده دم دست گذاشته بودم من، بله خب الحمدلله این هم رزق ما از وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها که بتونیم حق مطلب رو انشاءالله ادا بکنیم. این روایت علت اون ویژگی حضرت میگه قال از ذکر رسول الله خدیجه ذات یومن، ذکر حضرت خدیجه شد، فتناولتها فقلت عجوز کذا و کذا. چون که بعد و بیرا اون بعد و بیرایی که اونجا گفت اینجا میگه کذا و کذا، قد عبدلک الله به ها خیرن منها، خدا به تو خود برای تو تبدیل کرده به بهتر از اون. قال ما عبدلنی الله خیرن منها لقد آمنت بی هین کفر بی الناس. چرا ما عبدلنی الله خیرن منها؟ همون روایتی که ابن تیمیه زیر سوال بود، چون آمنت بی هین کفر بی الناس، به من ایمان آورد وقتی که مردم من کافر شدن، و صدقتنی این نکذبنی الناس، و تصدیق کرد منو وقتی که منو تکذیب کردن، و اشرکتنی فی مالا هین حرمن الناس، و مال من رو در مال خودش شریک کرد، یعنی از مالش در راه اسلام بذر کرد وقتی که مردم منو محروم کردن، و رزقنی الله ولدها و حرمنی ولد غیرها. و خدا، این خیلی حرفش هست، خدا فرزند رو از خدیجه برای من مقرر کرد و فرزندی که موندگار باشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها که قرار ام الائمه بشه از خدیجه سلام الله علیها است. میگه خدا و رزقنی الله ولدها و حرمنی ولد غیرها، خدا منو محروم کرد از فرزندی از دیگران و خدا روزی کرد منو فرزندی از خدیجه سلام الله علیها. آیا جا نداره همسری که در کمال از لقب‌های حضرت خدیجه سلام الله علیها طاهر است، زنی که در جاهلیت به طاهره نام داشت لقب گرفته بوده، خدا اونقدر مقامش بالاست که ام الائمه رو از نسل او و از رحم او قرار میده؟ خب جا نداره این شخصیت تجربه وقت می‌بینیم ابن تیمیه دقیقا میاد با این شخصیت چطور مقابله میکنه و برخورد میکنه. و میگه ایمانش که کامل نبود، علمش هم که کامل نبود، اون مالایی هم که داد در راه شوهرش داد در واقع، یعنی میگه آقا فقط نسبت به شوهرش بود و اینطور برخورد میکنه. من دوتا تصویرم نشون بدم. این گفتین قبرستان ابو طالب، خلاصه مدینه گفتی و کردی کبابم. این هم تصویر قبرستان ابو طالب، این دقیقاً قبه حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از تخریب که به دست وهابیت خبیث تخریب شده. این هم نمای واضح‌تری از قبه حضرت خدیجه سلام الله علیها. با مقامش اینطور برخورد، با قبه قبرش اینطور برخورد، با خانه او که محبت وحی هم هست اونطور که در برنامه‌های گذشته عرض کردیم خدمت شما.
دست شما درد نکنه. حالا این روایتی که جناب استاد عباسی بیان فرمودن از کتب اهل سنت در کتاب‌های شیعه که ماشاءالله به وفور هست، من یه نمونهش رو عرض می‌کنم. در سفینة البحار جلد 1 صفحه 380 هست که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن خدیجه و کجاست مثل خدیجه؟ او مرا تصدیق کرد آنگاه که مردم مرا تکذیب نمودند و با مال خود مرا بر دین خدا کمک و یاری کرد. درود و سلام و صلوات می‌فرستیم بر روح پاک و مطهر نورانی و مقدس پیغمبر گرامی اسلام و همسر عزیز و بزرگوار و فداکارش حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. بریم یک فاصله کوتاه آتا و فرمان برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این ذکر نورانی و با فضیلت تو همه لحظات، تو لحظات غم ما، تو لحظات شادی ما، تو لحظات گرفتاری ما، تو لحظاتی که همه چی برای ما فراهم است، همیشه راهگشا هست و دل انسان رو، وجود آن انسان رو و همه آنچه که انسان داره اون رو آرامش میبخشه، مخصوصا برای آرامش دل و جان ما هم بسیار مفید هست. انشالله که خداوند به برکت این صلوات هایی که ما میفرستیم و این ذکر هایی که بر لب جاری میکنیم، خدا هم درود و رحمت و خیر و برکتش رو بر ما و بر همه شما عزیزان و بزرگوارانی که ما رو تماشا میکنید، خواهران و برادران ایمانی خودم در هر کجا که هستید، انشالله نازل بکنه. خب ما یک بخش دیگه انشالله باز در خدمت جناب استاد روستایی هستیم و سعی میکنیم که نیم ساعت پایانی برنامه رو اختصاص بدیم به شما بینندگان بزرگوار که تماس میگیرید، حالا از طریق تلفن او پیامکاتون هم به دست ما میرسه. جناب استاد روستایی، تو بخش قبلی شما در خصوص این نسبتی که به پیغمبر گرامی اسلام دادن که شب قدر رو فراموش کردن، من جایی باز نگاه میکردم میدیدم در منابع بعضی از این وهابی ها باز دوباره این مطلب هم آمده که پیغمبر حتی آیات قرآن رو فراموش میکردن، یعنی پیغمبر با اون همه عظمت و بزرگی که دارن، آیات برایشون نازل شد به مرور، بعد یک جا نازل شد، این آیات رو هم فراموش کردن. این رو بفهمید کجا اومده و در واقع بیانش رو زبان شما داشته باشید.
مثلا آقای اسماعیلی اگه فرصت اجازه بده، من قبل از اینی که این آیات رو بگم، یه در تایید فرمایش استاد عباسی عرض کوچیکی دارم. فرصت هست؟
بله بله. در مورد بحث
در مورد همین برتری که ابن تیمیه گفت که عایشه بر حضرت خدیجه برتره.
آها خب خیلی خوبه.
ببین ما در جلسات متعدد گفتیم که و هنوز هم بحثمون ادامه داره که این آقایون وهابی که در رأس و نوک قله اونها ابن تیمیه است، به پیامبر اعتقادی ندارند و بارها این رو تأکید کردیم. خب یکی از موارد همین بود که استاد عباسی گفتن. من تعجب میکنم از این آقای ابن تیمیه و تعجب میکنم از این پیروانش که او رو میگن شیخ الاسلام. این چه شیخ الاسلامیه که تسلط بر روایات نداره؟ خب بخشی از روایت استاد عباسی گفتن، ایشون اومد گفت بله حضرت خدیجه در اول اسلام مسلمان شده و بالاخره عایشه در آخر اسلام مسلمان شده، چیزهایی بالاخره بیشتر از زمان حضرت خدیجه.
بحث مکه و مدینه رو مطرح.
بله دیگه. خب اولا این استدلال که خیلی سسته، چون ما زنانی داشتیم بعد از عایشه مسلمان شدن. آقای ابن تیمیه پس باید بگه اون زنان از عایشه برترن، اما چرا نمیگه؟ ببینید اینجا هدف اینه که فقط حضرت خدیجه رو بزنن کنار، اونم به خاطر که مادر از زهرا سلام الله علیها است. همین هدف اینه. وگرنه خب خیلی زنا داشتیم بعد از عایشه مسلمان شدن. علاوه بر این ما روایت صحیح و سند داریم. صحیح و سند. آقایون شبکه کلمه اگه میتونید بسم الله زنگ بزنید رد بکنید. روایت صحیح و سند داریم که آقا خود پیامبر، حالا این چیزی که علمای اهل سنت نقل کردن، آرزوی مرگ عایشه رو داشت. بله. این چطور میشه که از حضرت خدیجه بالاتر باشه اما نسبت به حضرت خدیجه اونطور پیامبر ابراز علاقه بکنن که حتی برای دوستان حضرت خدیجه گوشت قربونی بفرستن، اما نسبت به عایشه آرزوی مرگش رو داشت باشن؟ اونم کی؟ حتی تا روزهای آخر عمر. ببینید حتی تا روزهای آخر عمر. خب ببینید ما این رو این روایت در مسند احمد داریم. و سندش هم صحیحه. دقیقاً ای تمام راویانی که اینجا هستن راویان مسلمن. صحیح مسلم. خب اگر ایراد داره اونجا رو باید حلش بکنن. بالاخره گفتن صحیح مسلم صحیحن کتاب بعد از قرآن دیگه در کنار بخاری. تمام راویایی هم که در این حدیث هستن راویای مسلمن. اگر دوستان مانیتور رو من نمایش بدن که من این روایت رو بخونم. ببینید این تصویر تصویریه که من از نرم افزار جامع الکبیر عکس برداری کردم و این هم قسمتیه که فایلیه که من رنگیش کردم مشاهده شده. بله. حدثنا عبدالله.
اول سندش اگه بگید ممنون میشم.
بله. حدثنا عبدالله. آها. ببینید روایت مسند احمد جلد 6 صفحه 144 که در این پایین صفحه مشخص شده. من این آدرس رو بیارم بالاتر که بینندگان عزیزی که میخوان یادداشت بکنن کاملا این رو ملاحظه بفرمایید. ببینید مسند احمد جلد 6 صفحه 144 و انتشارات مؤسسه قرطبه در مصر چاپیه که در نرم افزار جامع الکبیر هستش. خب شماره حدیث در این چاپ حدیث شماره 25156 هستش. این شماره حدیث هستش. این دوستان از فرمان مانیتور رو تصویرش رو داشته باشن. حدیث 25156. خب متشکرم. حدثنا عبدالله حدثنی ابی حدثنا یزید اخبرنا ابراهیم ابن سعد ان صالح ابن کیسان ان زهری ان عروه ان عائشه. این سند روایت. خب
یعنی خود عائشه گفته.
بله خود عائشه گفته. دخل علی رسول الله فی الیوم الذی بدع فیه. در اون روزی که پیامبر بیمار شد، همون اوایل بیماری، یعنی سال آخر عمر حضرت رسول، اون یکی دو ماه آخر که اون چند روز آخری که بیمار شدن،
درسته؟
خب در اون روز اومدن پیش من. فقلت با رأسا، گفتم که بالاخره بزرگ ما از دنیا رفت و بالاخره بزرگ ما قرار از دنیا بره، پیامبر که دیدم با این وضعیت. فقال وددت ان ذلک کان و انا حی فحیأتک و دفنتک. ببینید خودش هم اعراب زده. ای کاش من زنده باشم و تو از دنیا بری. فحیأتو که خودم غسل کفنت بکنم و دفنتو که و خودم دفنت بکنم. پیغمبر آرزوی مرگ عایشه رو داره. بعد عایشه میگه خب آره میدونم. حالا ادامهش میگه اگه من از دنیا برم شما همون روز میری ازدواج میکنی، عروس هم به وضع نسائک میری، بالاخره ازدواج میکنی. بعدم پیامبر میگه خب حالا به بابات بگو بیاد یه نامه‌ای براش بنویسم که بعد از من خلیفه بشه. این روایت توی مسلم هم آمده. ولی خب جالبه اونجا پیامبر هزیون نمیگه.
این از روی علاقه است دیگه. شما بله. سخت میگیری. یا میگه بمیری خواستم خودم کفنت بکنم، دفنت بکنم، یعنی تو مراسم تدفین و کفن اینا شرکت بکنم. شما داری خلاصه اینجا دیگه سختگیری
میکنی. آره دیگه خلاصه. این روایت بابا پیامبر روزهای آخر عمرش داره میگه آقا من آرزو دارم بمیری، خودم کفنت بکنم، دفنتم بکنم. خب این چه علاقه‌ایه؟ عرضو می‌ترسم الان ابن تیمیه اگه زنده بود میگفت که نه خب پیامبر میخواسته ایشون رو متبرک کنه به اینکه خودش غسل کفنش بکنه. بعید نیست حرفا اینا بزنن. ولی بله این توجیه بلدن. خلاصه این روایت من نمیدونم این شیخ الاسلام چرا روایتو نمیبینه. اون وقت میگه عایشه از خدیجه بالاتره. ببینید ما نمیخوایم انکار بکنیم. ببینید ممکنه خیلی از افراد یه صفاتی داشته باشن. خب ولی چرا؟ ببینید چرا اگه میخوای شما فضیلت بسازی چرا میگه یکی دیگر رو خرابش میکنی؟ کلام پیامبر رو میپیچونی میپیچونی دور سر خودت میگردنی که بتونی رو عوضش بکنی. خب آقا رسول خدا صاف فرمده حضرت خدیجه هم بالاتره. این چه حرفیه؟ میخوای فضیلت برای عایشه بسازی بساز، ولی حضرت خدیجه رو خراب نکن. چون بالاخره فرزندان حضرت خدیجه اینجا نشستن، ما هستیم. بالاخره فرزندان ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها اینجا نشستن، این رواجا به شما نشون میدن. بالاخره از این کارا نکنید. خب این در مورد این روایت. از فرصتی هم که بهم دادید متشکرم. اما در مورد اون فراموشی
حالا ان شاء الله این بحث کوتاه‌تر بفرمایید که ما بریم در خدمت عزیزان بیننده باشیم.
حتما. ببینید خب روایتی نقل میکنن در خود مسلم هم هست این روایت، در منابع دیگر برادران اهل سنت آمده، ولی خب آقای محمد ابن عبدالوهاب اومده یه مجموعه رو به عنوان حدیث جمع کرده، اینا رو علم کرده. مثل البانی که از سلسله صحیحه داشت، من در بخش اول عرایزم عرض کردم، و یه سری گلچین کرده بود که یکی از اون گلچینش همون نسبت فراموشی به شب قدر بود. محمد بن عبدالوهاب هم همینطوره. یه کتابی داره به نام مجموع الحدیث، که مجموع الحدیث علی ابواب الفقه. این کتاب دو جزء داره، در جزء دوم این کتاب نسبت فراموشی آیاتی از قرآن رو به همون میده. خب اگر تصویر لپتاپ رو داشته باشن متشکرم. ببینید مجموع الحدیث علی ابواب الفقه نویسنده شیخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء الثانی جلد دوم، و بعد دکتر خلیل ابراهیم ملا خاطر، اینم اومده این کتاب رو پاورقی بهش زده. انتشاراتش هم کجاست؟ المرکز الاسلامی للطباعه و نشر، مرکز الاسلامی، که یکی از انتشاراتی هستش که به قول معروف در فکر میکنم در مصر باشه، البته مکانش رو نمیدونم ولی فکر میکنم در مصر باشه. عرض کنم خب این انتشارات این کتاب، البته در نوع کتاب محمد عبدالله در عربستان چاپ میشه، چون این کتاب چاپ دیگری داره که در عربستان هم چاپ شده. عرض کنم که جلد دوم صفحه 9، جزء دوم صفحه 9، ببینید. و لهما عن عائشه، لهما یعنی در بخاری و مسلم، به خاطر هم ببینید در پاورقی گفته صحیح مسلم و صحیح البخاری، آدرس هم داده. میگه در این دو کتاب هست که پیام یه فردی، البته داستان از این قراره، یه فردی در مسجد میاد آیاتی از قرآن رو تلاوت میکنه، پیامبرم کنار عایشه نشسته. بعد پیامبر میگه که خدا رحمتش کنه، رحمه الله، خدا رحمتش کنه، لقد اذکرنی آیتن، این به یاد من آورد آیه ای را که کنت انسی توها، آیه ای که من فراموشش کرده بودم در زمین، در مورد آیه من به فراموشی افتاده بودم و این آیه رو یادم رفته بود. توی نقل صحیح بخاری این پایین، اگر دوستان بتونن زوم بکنن این پایین رو، لقد ذکرنی آیتن کنت اسقطها، خب اسقطها، اسقطها داره، اسقطها هم داره، یعنی من، خدا خیرش بده، آیه ای رو به یادم آورد که من این آیه رو از قرآن انداخته بودم و این رو نیاورده بودم. این روایتی که اینجا آمده در مسند احمد هم هست، در مسلم هم هست، در بخاری هم هست. از اتاق فرمان متشکرم. خب ببینید داره پیغمبر نسبت میده که آیه از قرآن رو فراموش کرده. آقا ما فرض بکنیم خداوند حکمتش بر این قرار گرفته که پیغمبرش رو فراموشی بندازه.
بله.
چرا خودش دوباره به یادش نمیاره؟ که بخواد کسی دیگه یاد پیغمبر بیاره. البته عرض کردم توی فصل باری راجع به این هم بحث میکنه، میگه نسیتو هم هست، یعنی نقلی هست که نسیتو ها، یعنی خودم فراموش کرده بودم. خداوند اگه یه چیزی از یاد پیامبرش برده، چرا خودش یادش نمیاره که یه مرد دیگه بیاد به یاد پیامبر بیاره؟ اگر اون فرد حافظش از پیامبر قوی تره، خب چرا اون پیغمبر نشه؟ چرا پیغمبر پیغمبر بشه؟ و اگر بالاخره این پیامبر اهل فراموشیه، من چطور بیام به عنوان یک انسان قرن 21 به کلام ایشون اعتماد بکنم؟ بالاخره این پیامبری که این آقایون دارن معرفی میکنن، و این پیامبر در مجامع بین المللی پذیرفته شده نیست، این پیامبری که اینها معرفی میکنن. به خاطر همینه که توی فیلم موهن یه قسمتی رو میارن که ورقه بن نوفل میگه خب باشه، یه سری آیات از یهود و یه سری آیات از به قول معروف تورات و انجیل میارم، سرهم میکنم و کتاب براش درست میکنم. یعنی پیامبری که هیچی نمیدونه. خب این روایت نتیجهش میشه اون، غیر از اون هم نتیجهی نخواهد داد. ظاهرا وقت برنامه کمه، من بیش از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم.
دست شما در نکنه جناب روستایی عزیز، خیلی لطف فرمودید. خدمتتون عرض بکنم که شاید یکی از سوالاتی که دائم در ذهن خیلی ها شکل میگیره، حتی خیلی از اهل سنت همین سوال براشون در واقع شکل میگیره و گاهی هم میپرسن، هم برای ما پیامک میدن میپرسن، هم تو برنامه‌های مختلف تماس میگیرن و مطرح میکنن که وهابیت مثلا چیه، آیا اصلا وجود خارجی داره نداره، از کجا شکل گرفته، به چه شکل هست، و بعضی ها انکار میکنن وجود وهابیت رو، در حالی که ما تو برنامه‌های مختلف تو همین برنامه سراب وهابیت از خود آقایون برای شما اسنادی رو نشون دادیم و مطرح کردیم که خودشون سلفیگری رو مطرح کردن و پذیرفتن، سلفی بودن رو و وهابی بودن رو پذیرفتن. حالا یک کلیپی رو داریم ما انشالله الان میخوایم این رو تقدیم حضور شما بکنیم، اطلاعات شما در این زمینه بیشتر خواهد شد. برمیگردیم بعد انشالله پایان برنامه رو اختصاص میدیم به تلفن‌های شما. ببینیم
سلفیه. انا اعتبر ان السلفيه المفروض تكون شيء من اتباع السلف في عقيدتهم، في سلوكهم، في يعني ان يكونوا قدواتنا. تحولت السلفيه اليوم الى مذهب ينافس المذاهب الاربعه. انا مره واحد من الاخوه السلفيه ناقشني ضد المذاهب الاربعه، قلت طيب انتم رفضتوا المذاهب الاربعه وكل آراءكم الفقهية تتبع ابن تيمية، لا تخالفوه في رأي واحد، في النهاية أنتم مذهب. فهذا شيء آخر.
هذا تعتبرون مش مذهب،
هم مفروض ما يكونوا مذهب، بس عمليا هذا اللي صار وهذا المفروض ما يكون. شيء آخر أنهم أيضا حاولوا بشكل للأسف يعني عند بعضهم حصر الدين فيهم، حصر العقيدة فيهم، يعني الأشاعرة والماتريدية هم أغلبية السنة اليوم، يعني المالكية والشافعية أغلبيتهم أشاعرة، الأحناف تقريبا كلهم على مذهب أبو منصور الماتريدي. هؤلاء يشكلوا في الأمة فوق 90% من السنة. فلما يأتي السلفية يقولوا لي أن نحن الذين نمثل السنة وهؤلاء لا يمثل السنة، هذا ليس موجود في كلام السلف نفسهم، وليس يعني وليس صوابا ان نحجم، يعني تصير قضيه الايجو كذا، انا يعني انا الحق وغيري باطل، هذه مشكله كبيره في السلفيه.
خب من داشتم نگاه میکردم به پیامک های شما، عرض شد که ان شاء الله اینا رو هم توی فرصت مناسب، جمع زیادی بخش زیادی از پیامک هایی که لطف میکنید شما عزیزان بیننده و با دستان مهربانتون برای ما پیامک میدید، ما حتما اونها رو پاسخ خواهیم داد. این تلفنایی که می‌بینید زیرنویس شده، من فقط یه خواهشی دارم، عزیزان شیعه‌مون فقط با همین شماره‌ها تماس بگیرن و عزیزان اهل سنتمون هم با همین شماره‌هایی که زیرنویس شده فقط تماس بگیرن. بعد ما انشالله فرصت رو در اختیارتون قرار خواهیم داد، شما میتونید تماس بگیرید. حالا اگر در خصوص مباحثی که امشب مطرح شد مطلبی به ذهنتون میرسه، سوالی دارید، و در خصوص مباحث وهابیت هم اگه با سوال دارید باز هم ما در خدمت شما هستیم و میتونیم در خدمتتون باشیم و سوالاتتون رو پاسخ بدیم. خب دوستانم به من بگم اتاق فرمان که کدام عزیزان بیننده پشت خط ارتباطی ما هستن تا ما هم بهشون سلام بکنیم و شب بخیر عرض بکنیم اگر در ایران اسلامی هستن، و وقت بخیر عرض بکنیم اگر در خارج از کشور ایران اسلامی. خب تا تلفن ها وصل میشه، پس من اجازه میخوام که یه نگاهی به پیامک ها داشته باشم که دوستانم از ما گلمن نشن. حالا اساتید بزرگوار هر کدوم صلاح میدونین سوال رو پاسخ بدن که گفتن آیا کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری برای ما شیعیان حجت هست؟
ببینید ما حالا تو برنامه مختلف فکر میکنم اشاره به این مطلب داشتیم که ما کتب اهل سنت رو برای شیعیان معتبر به معنای حجت نمیدونیم. حجت روایاتی است که برای ما ثابت بشه این روایت از رسول گرامی اسلام یا امام معصوم به ما رسیده. اگر روایتی در صحیح مسلم باشه که در منابع شیعه با سند صحیح، اونم باز با سند ضعیف آمده باشه، نه با سند صحیح آمده باشه، اون روایت موضوعیت پیدا میکنه و اون هم باز اگر قرار باشه حکم فقهی یا اصل اعتقادی از اون استنباط بشه کار فقیه هستش. اما اینکه بگیم این کتاب ها برای ما حجت هست، نه، ما بسیاری از راویای اون برای ما مورد تایید و مورد پذیرش نیستن، لذا ما این دو کتاب رو به عنوان کتب شیعه نمیدونیم و حجت برای شیعیان هم نیست. ما کتب اربعه داریم، اون هم روش و ضابطه مراجعه به اونها و استفاده از روایات اونها هم مشخص هم متفاوت با اون چیزی که در اهل سنت هست. اهل سنت صحیح بخاری و مسلم رو اصح الکتب بعد کتاب الله میدونن، هر چه در آن آمده باشه لازم الاتباع و لازم العمل میدونن. خب برای آقایون وهابی هم که کلن این کتاب ها کتاب اعتقادی هست، کتاب فقهی هست، کتاب حدیثی هست، همه چی رو میخوان از همین کتاب ها استفاده کنن.
البته ممکنه کتاب در واقع روایتی و حدیثی در کتب اهل سنت آمده باشه و ما بعد از اینکه بررسی کردیم اسنادش رو راویانش رو برای ما پذیرفته باشه.
بله ممکنه اون در منابع شیعه آمده باشه یا راویانش راویان مشترکی باشن، چون ما راویان مشترک با اهل سنت داریم تعدادی.
درسته.
ممکنه راوی مشترک باشه راویانش و یا در منابع شیعه و سند معتبر اومده باشه، اون روایت رو میپذیریم. نمیگیم هر آنچه در این کتاب ها آمده حرف پیامبر نیست، اما مجموعه این کتاب یا روایت درون اون هم برای ما حجت نمیتونه باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. اما تلفن های شما رو پاسخ میدیم. خواهران و برادران عزیز و ارجمندی که ارتباطشون برقرار میشه ازشون درخواست میکنم انشالله در نهایت ادب، خضوع و خشوع و فروتنی و در کلام شایسته انشالله این ارتباط برقرار بشه و مطالبشون رو بیان بفرماین. سرکار خانم کرمی از کرمانشاه از شیعیان عزیز ما هستن. سلام علیکم، شب شما بخیر.
الو، سلام علیکم.
حال شما خوبه خانم کرمی؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
خدمت شما عرض کنم در مورد موضوعی که صحبت می‌کردین راجع به ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و عایشه همسران پیامبر، یه چند تا عرض داشتم خدمتت از شما و همه بینندگان خواستم مطرح کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
یکی اینکه حضرت خدیجه که خداوند چقدر حضرت خدیجه رو دوست داشت و هر وقت جبرئیل میامد خدمت پیامبر میفرمود که خداوند به خدیجه گفته سلام مرا به خدیجه برسان پیامبر. بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها با وجودی که خیلی ثروتمند بودند، خیلی اسم و رسم دار بودند، زمانی با پیامبر ما ازدواج کردند که پیامبر هیچی نداشتند. یه جوانی بودند که یتیم بودند، بیکار بودند، بدون اسم و نام و نشان بودند. حضرت خدیجه سلام الله علیها با ایشان ازدواج کردند، تمام ثروتشان را در راه خود پیامبر و جاری نمودن دین اسلام به پای پیامبر ریختند که خیلی به خاطر خوردنای مسخره‌ای که پای در خانه پیامبر بود مسلمان شدن، اومدن در خانه پیامبر که الان بعدش بشینن و بگن حضرت خدیجه خوب نبود و دیگران خوب بودند. حضرت خدیجه خیلی سخاوتمند، فداکار، خیلی خداوند هم به خاطر این سخاوتشان، این ایثارشان، فداکاریشان، خداوند دردانه مثل حضرت زهرا رو تو دامنش انداختن. خداوند هم جبران کردن زحمات و کارای حضرت خدیجه سلام الله علیها. با وجودی که حضرت خدیجه سلام الله علیها سن و سال تقریبا میان سالی داشتن، نزدیک 40 سال فکر کنم بودن سنشان، خداوند چقدر دوستشان داشت که یه شوهر جوان 25 ساله نصیبشان فرمود. همون بس برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. ولی بعضیا که آمدن در این که 20-21 سال بود با نقشه و آمدن همسر پیامبر شدن که شاید حالا فرزندار بشن و یه دایی ارث و میراثی بکنن بعد از پیامبر، که نقشه هاشان نقش براب شد. خداوند هیچ وقت اونا رو صاحب فرزند یا پیامبر نکرد. باید تا آخر عمرم بعد از پیامبر که یه سن سالی از پیامبر گذشته بود، بیش از 50 سال پیامبر سن داشتن دیگه، باید بعد از پیامبر می نشستن که متاسفانه ننشستن، در خانه نماندن طبق روایاتی در قرآن است. از پیامبر گفتن در خانه بنشینید و زن پیامبر باید مثل جاهلیت از خانه بیرون نره، ولی ایشان نماندن و رفتن که عاقبت به شر شدن، با وجود حضرت خدیجه سلام الله عاقبت به خیر شدن. این هنر این نیست که وقتی ایشان آمدن همسر پیامبر شدن، عایشه پیامبر همه چیز داشت، اسم و رسمی داشت، افتخاری بود همسر پیامبر شدن، ولی حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی همسر پیامبر شدن که دیگران شماتتش می‌کردن، حتی وقتی خواستن حضرت زهرا رو به دنیا بیارن هیچ کسی نیامد که ایشان رو کمک کنه که فرزندش به دنیا بیاره. میگفتن تو ثروتت همه بردی ریختی پای پیامبر، حالا نه از ما کمک بخوای. همه طردش کرده بودن، ولی حضرت خدیجه سلام الله علیها عاقبت به خیر شدن. خداوند هم خیلی دوستشان داشتن، پیامبر هم خیلی دوستشان داشتن و ما هم بهش افتخار میکنیم. و تنها اگر مادری قبول داشته باشیم ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها را افتخار میکنیم که مادر خودمان بدانیم و قبول داریم و بهش افتخار میکنیم. از یک
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم کرمی، لطف فرمودید، تماس گرفتید و نکاتی بیان فرمودید.
یا علی، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. اما بیننده بعدی ما حسین آقا از عزیزان اهل سنت هستن، از زاهدان ظاهرا ارتباطشون برقرار شده. سلام به شما، شبتون بخیر، بفرمایید.
الو، سلام، شب شما هم بخیر، وقت شما هم بخیر.
ممنونم، متشکرم.
بعد از ازت تشکر از این برنامه خوبتون، واقعا برنامه روشنگری هستش. و در مورد ام المومنین که خدمتون هستم تو قرآن هست، هم حضرت خدیجه برای اهل سنت محترم خدمت شما عرض کنم، هم حضرت عایشه، تمام ازواج پیامبر اینا محترمه. بعد یک سوالی از آقای عباسی داشتم.
بله.
یک روز در مورد آیات
بفهمید دوستان آقا صداتون رو داریم.
یه روز در مورد داشت آیه 7 سوره آل عمران و جناب آقای عباسی تفسیر می‌کردن در مورد آیات محکمات و متشابهات.
بله.
خدمتتون عرض کنم این آیه که یه قسمتی از آیه است، و ما یعلم تعویله الا الله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اینجا روی الله دو تا وقت هست تو قرآنی که البته این تو تمام قرآن ها هستش. آقای عباسی اینو در مورد آیات متشابهات گفتن تعبیری این آیه را غیر از الله و راسخون فی العلم کسی دیگه ای نمیدونه، در حالی که بین الله الله و راسخون فی العلم دو تا وقف اومده.
بله.
این آقای عباسی چی میخوان جواب بدن به من؟
خب آقای عباسی حالا میخواد
سوالتون همینه یا سوال دیگه هم داریم؟
نه اول سوال من اینه و بعد یک چیز دیگه هم کلن بگم خدمت شما. برای هر حدیثی که از اهل سنت، از صحیح مسلم، صحیح بخاری وقتی شما میخونین، اینو یقین داشته باشین که برای تک تک این احادیث اهل سنت جواب داره. اینجوریست که شبهه باشه بینه، یعنی شبهه برای اهل تسنن باقی مونده باشه.
اتفاقا مثلا اگه دقت کرده باشید به عرایض بنده، من در طول همین برنامه امشب و حتی در برنامه هفته گذشته یک ساعت مونده با آخر برنامه اعلام کردم، گفتم آقایون شبکه کرمه که ما شما رو وهابی میدونیم ولی شما میگید ما سنی هستیم، اینا میگن ما نماینده اهل سنتیم. من گفتم در همین برنامه زنده من زنگ بزنید با هم مناظره بکنید، جواب منو بدید راجع به این حدیث، ولی اینا جواب نمیدن. شما میفهمید جواب هست؟ ما علارغم اینکه تمام شرح‌ها رو می‌بینیم، یه روایتی که از صحیح بخاری می‌بینیم که همینجوری نمی‌شه نقل بکنیم، شرح‌های مختلف رو می‌بینیم، کتاب چیزایی که در متخصصان نوشتن می‌بینیم، بعدم ادعای بحث هم می‌کنیم، آقا این نمیان بحث بکنن. و وقت شما می‌فرمایید شبهه‌ای نیست و خب اگه نباشه که ما هم از خدامونه، ولی خب ظاهراً شبهه‌ای هست که آقا این نمیان روی خط و جواب ما رو بدن.
جناب آقا استاد اینا میگم خدمت شما، الان قرآن جلو روم گذاشته، خب
بله،
وقتی که آیات قرآن جناب آقای عباسی همینه، یک بار دیگه برای من معنا بکنه تا من جوابت بدم.
آیه اشکالی نداره، این بحث آقای عباسیه،
یه بحث دیگه بود آقای حسین. آقا ببینید، حالا من گفتم اجازه دادم بعد از صحبت شما جواب بدم، شما مطلب رو ادامه ندید. من خدمت شما عرض بکنم، اولا من دو تا سوال از شما دارم. یک، این مطلبی که شما میگید من تا این آیه گفتم، تو چه برنامه‌ای گفتم و کی گفتم؟ شما بفهمید به من. من در رابطه با آیه در چه برنامه صحبت کردم، کی صحبت کردم؟ شما بفهمید.
شما در تاریخ دقیقش رو من نمیدونم.
نه تاریخش رو نمیخوام، چه برنامه‌ای بوده، چند وقت شد؟
جناب آقای عباسی هر برنامه‌ای بود.
خب نه من در چه برنامه‌ای از این آیه رو استفاده کردم و این تعبیر رو کردم؟
جناب آقای عباسی مگه فرق میکنه تو چه برنامه؟
آقای عزیز من در رابطه با این آیه تا حالا تو برنامه صحبت نکردم، این اولا، این نکته اول. نکته دوم از شما سوال میکنم، این برنامه سراب وهابیته، شما نظرتو در رابطه با وهابیت بگو. این همه برنامه در رابطه با وهابیت داشتیم، شما یه سوال تفسیر قرآن پرسید، الان جوابت رو میدم و همین آیه روبروی من باز کردم تصویر کامل نشونت میدم. اما چرا شما در اوتو موضوعات که توی این برنامه مطرح شده بی توجهی میکنی؟ ما هفته گذشته آمدیم جنایات اینا در پاکستان بیان شد، جنایت عالم وهابی نسبت به فرزند 5 ساله خودش هم بیان شد. شما تکفیر رو، کشتن مسلمان ها رو، اینها رو کار وهابیت میدونید یا نمیدونید؟ محکوم میکنید یا نمیکنید؟
اینها این کارها از هر فرقه بخواد باشه، چه وهابی بخواد باشه به قول شما، چه اهل سنت باشه، چه شیعه باشه، چه مسیحی باشه، کار غیر انسانی را تمام دنیا
پس حاضر با ما حاضر با هم دیگه لعنت بکنیم، بگیم خدا لعنت کنه هر کسی که عملیات انتحاری و انفجار در بین مسلمان‌ها ایجاد میکنه.
خدا لعنت کنه کسی که این کشت و کشتارا رو به راه انداخته و به راه میندازه.
احسن در شما. احسن در شما. حالا من جواب شما رو بدم. آیه این هست. آیه 7 سوره مائده. سوره آل عمران ببخشید. البته میگم هیچ رفتی به عنوان نداره، منم اصلا خاطرم نیست که این آیه رو شما میفرمایید من استفاده کردم، گفتم آیه رو به شما بگم. میگه هو الذی انزل علیک الکتاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تصویر مونیتور من اگه دوستان داشته باشن، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. حالا شما میگی من این راسخون فی العلم ادامه قرار دادم، آیه شما وقفه، در قرآن شما وقفه. من از شما سوال میکنم، بنابر آنچه که شما میگی در قرآنتون هست وقت باید باشه در اینجاها، معنی این میشه هیچ کس تعویل آن را نمیداند جز خدا، درسته؟ فقط خدا تعویل متشابهات رو میدونه. از شما سوال میکنم اگر فقط خدا میدونه، آیا نزول این آیات متشابهات عبث نمیشه؟
نه،
یعنی خدا یه آیه هایی رو آورده هیچ کس تعویل اون رو نمیدونه، فقط خدا میدونه.
خب قرآن
برای چه برام آورده؟
جناب آقای عباسی قرآن اینو داره میگه.
عزیزم من برای چی برام آورده؟ شما میگی قرآن اینو، منم میگم چرا؟
بله.
من الان شدم یه غیر مسلمان، به شما میگم آقای مسلمان قرآن شما میگه کلی از آیات متشابهاته، شما محکمات رو من نشون بده بقیهش چه متشابهات. کلی از آیات قرآن، خیلی از آیات قرآن که متشابهاته، فقط تعویل اون رو خدا میدونه. وقتی تعویل رو خدا میدونه برای چی برام نازل کرده؟
جناب آقای عباسی کل قرآن کجا متشابهاته؟ کلش
نگفتم نمازه. کل قرآن گفتم، خیلی از آیات قرآن گفتم، کلی از قرآن
چندین آیه، مثلا اول همین سوره الف لام میم،
اینها متشابهاته؟
اینا
که حروف مقطعه است، این که متشابهات نیستش که.
آره حسین آقا شما مثل اصلا اطلاعات قرآنی ندارید. اینا که بهشون میگن
نه،
اینا که حروف مقطعه است، اینا رموز قرآنه، اینا متشابهات نیست که.
الان بگم خدمت شما، خب شما اون روز اینو این
اصلا حسین جان یه لحظه نه. متشابهات یعنی چی؟
بله
متشابهات یعنی چی؟
متشابهات آره. یعنی اون که
محکمات و متشابهات رو برای ما معنا کن.
محکمات اونه که از خود آیه دقیقا مفهوم آیه معلوم میشه.
خب
متشابهات دیگه دقیق نمیتونیم اونه در بیاریم، مثلا همین الف لام میم خودش یک آیه،
دقیق نمیتونیم در بیاریم معناش متشابهات اینه.
همینه و چند تا کلمه دیگه. شما الان یک آیه متشابه دیگه شما برای من بگید.
نه شما اول بفرمایید که متشابهات معناش چیه. اول ببینیم شما معنای متشابهات و محکمات رو میدونید، بعد بیان بحث بکنیم دیگه، این بهتر نیستین؟
الان بگم خدمت شما، خب وقتی که اینجا وقت هستش اون روز آقای عباسی
نه دیگه حسن آقا جواب ما رو بده، بعد ادامه بحث در خدمتون هستیم، ما تا صبح هم با هم صحبت میکنیم. شما متشابهات یعنی چی؟
من مقتدی قرآن خب، ولی وقتی که اینجا وقت رو دیدم، وقتی دیدم آقای عباسی این جور معنی کرد
که اون وقت رو که چاپخونه زده.
نه
چاپخونه زده
دو تا وقته، یک دو تا وقت لازم نوشته، یک وقت منزل.
متوجه اونو کی نوشته؟ اونو خداوند اونجوری گفته؟ یه چاپخونه، یه کسی که اومده قرآن رو نوشته، حالا اون خطاط هر کی بوده اونجوری نوشته.
نه شما چرا نه؟ شما قرآن خودتونه الان باز کنین نگاه کنین ببینین آیا
آخه وقت رو برای چی میذارن؟ آقای حسین آقا شما تفاسیر اهل سنت رو نگاه کردی؟ شما تفاسیر اهل سنت رو ملاحظه کردی یا نکردی؟
من تفسیر رو نگاه نکردم.
در ذیل این آیه تفسیر اهل سنتی نگاه کردی یا نکردی؟
نه نگاه نکردم.
پس شما برو نگاه کن تفسیر آلوسی جلد 3 صفحه 84 رو برو نگاه کن. 8 تا دلیل آورده برای اینکه الراسخون عطف بر الله الراسخون فی العلم. اینم اهل سنته. اصلا ما با شما اول اومدید بحثو منحرف کنی یه جای دیگه. ما بحث وهابیت جنایات وهابیت رو داریم میگیم، ویژگی وهابیت رو داریم میگیم. یه حرفید از یه جلسه ای که نه خودت میدونی کی هست، چند وقت پیش بوده، میگه شما اون روز گفتی، من اون روز اصلا یادم نمیادی همچین مطلبی گفته باشم. نمیدونی گفته باشم حرف درستی زدم، حرف بیجا و مطلب خلافی نگفتم.
خب خلاف از شما خیلی ممنون هستیم. چقدر خوبه که شما یه مقدار مطالعاتون هم بیشتر بفرمایید و تو بحثای اگه مثلا میگم در مورد بحث قرآنی شما سوال دارید، تو همون مباحث مربوط به قرآنی تماس بگیرید. مثلا برنامه پرسمان قرآنی که پنجشنبه شب ها فکر میکنم پخش میشه، آقای دکتر رضایی اصفهانی هستن. ضمن اینکه شما هنوز معنای متشابه و محکم رو به دقت نمیدونید، هنوز روایات اهل سنت رو نرفتید نگاه بکنید، بعد خب این که خب یه مقدار نیاز به تأمل داره. خب ممنونیم از شما. عرض شود که بیننده بعدی ما آقای باقری فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از تهران، درسته؟ بعد آقای باقری سلام به شما.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید آقای باقری.
ان شاءالله حفظ کنی شما رو، عین سپر ایستادید مدافع ما هستید، خدا حفظتون کنه. من باور یه مثالی از مشهدی ها میگن خیلی جالب، میگن ما میگم نره این میگه بودوش، ما میگم نره این میگه بودوش. بابا ما داریم دلایل خوشکل داریم از اینا قضی مستند. بابا جون قربونتون برم، بابا اینا مستندینه تو کره این زمین وجود نداره. واقعا من اصلا مسئله میخوام بحثم طولانی بشه که زیبا دارید بحث حال بماند. خدمت شما عرض کنم، من خواستم تو سوال بکنم از تو خدمتون عرض کنم. شما چند جو بحث کردیم، یکی من کلمه رو نگاه کردم حالم به هم خورد، حالا بماند این قضیه که میگفتش که پیامبر اکرم راجب نماز خوندنش که دارم از کلوهای که خودم متوجه میشم از نفت مجتون ببین، گفت پیامبر اکرم بعضی موقع دست به سینه میگذاشت نماز میخوند، اینقدر خوبه دست به سینه گذاشتن توش تبلیغ من میخواستم یه آیا این صحیحه که این بابا این حرف رو میزد. دوم من در مکه بودم، خدا اینشانا قسمت کنه همه شیعان برن با امید خدا همه برن مکه. خدمت رو از کم اونجا من شنفتم که این دست به سینه گذاشتن این مال ایرانی های زرتشت بوده که خلیفه دوم اومد ایران که اومد مسلمون کنه به صلاح، رو شما بهتر میدونید. بعد این زرتشتی ها در مقابل بزرگتار دست به سینه در گفت چه خوبه این، بعد از ایرانی ها گرفته. بعد مسئله دوم من که خدمت مخواهد کنم که سوال که میگن که خلیفه دوم 10 حلال خدا رو حرام کرد، 10 حرام خدا رو حلال کرد. من میخواستم این دوتا سوال از شما بکنم و تشکر کنم و من اون لبهای شما جناب عباسینا حاج آقا قزوینی حاج آقا ابوالقاسمی میخوام ببوستم شکر کنم. خدا انشالله همه تون حفظ کنه که مدافع ما هستید. و من دیگه بختی نمیگه بده سونیا حرف بزنن. واقعا من این مدت که برنامه رو گوشتم چقدر اطلاعاتم بالا رفت، خدا حفظتون کنه انشالله. ما که وقت نداریم جواب اینا رو، من دیگه وقتو نمیام. فقط می‌خواستم این دو سوال رو آقا عباسی که خیلی دوستش دارم اون سوال
من در خصوص سوالاتون توضیح میدم. آقای باقری جان تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. من فقط یه خواهشی دارم، همه عزیزانی که برنامه ما رو تماشا میکنند ببینید، تماشا میکنن عزیزان، ما اسم برنامه سراب وهابیت هست. ما تو این برنامه یک دشمن مشترک داریم، یک گروه مشترک در واقع به ما حمله میکنن، ما رو نمیپذیرن، هم اهل سنت و هم شیعیان رو. اجازه بدید سوالاتی که مطرح میشه هر کدوم در حیطه خودش و در جای خودش مطرح بشه. ما اینجا اصلا نمیخوایم، بنامون برای این نیست که مباحث اختلافی بین شیعه و سنی رو مطرح بکنیم. ما بنامون برای این هست که بگیم ما مسلمانان، ما شیعیان و اهل سنت یک دشمن مشترک داریم که وهابیت هست. این وهابیت سرمنشأش محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و ابن کثیر و امثالهم هست. تو کتابهاشون اینجور چیزها، این نسبتهایی رو به پیغمبر گرامی اسلام دادن. این چیزها رو میخواییم بحث بکنیم، این آگاهی ها رو میخواییم بدیم. اگر مباحث دیگه هست اجازه بدید که در جای خودش مطرح بشه. از آقای باقری عزیز و بزرگوار هم خیلی ممنون هستم، خیلی لطف کردن و حالا منتظر باشین انشاءالله ببینیم که وقتون به کجا میرسه. آقای حسنی از ارومیه از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام علیکم آقای حسنی.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام به شما و مهمونای گرامیتون.
سلامت باشید.
من درباره حضرت امام صلی الله علیه و سلم و خانواده پاکش میخواستم صحبت کنم. شما نمیدونم چه جرأتی دارید. اولا از همسران پیامبر صحبت میکنید. موقعی که شما، من نزدیک 2 سال این شبکه شما را نگاه میکنم، همه از حضرت عایشه و حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان صحبت میکنید، هیچ دلیلی و مدرکی هم ندارید. آقا جان، این یه چیزی، این شبکه شما نزدیک یک، اگر بگم 200 میلیون نفر نگاه میکنن. شما مدرک بیارید، دلیل بیارید، با دلیل با مدرک.
آیا حسنی، برای چی مدرک بیارید؟ بفرمید چی؟
بذار سوالمو بکنم بعدا جوابتو میدم. این یکی. دومانم هر حرفی میزنید وهابی وهابی. من اهل سنت هستم.
آیا حسنی، یه لحظه گوش بدید. ما نه، وقت برنامه محدوده، نمیشه که ایشون جلوی 40 میلیون بیننده همینجوری شبهه بکنن. بعد مثلا به قول معروف بگن ما مدرک نداریم. آقای حسنی عزیز، مثلا یکی از چیزایی که من امشب گفتم اون روایتی بود که در مورد همسر پیامبر جناب عایشه است که پیامبر آرزوی مرگ ایشونو داشته. درسته؟
درسته.
این روایت بود. خب این مانیتور رو برای دوستان نمایش بدن. ببینید این مدرک من بوده، این کتاب. من کتاب رو بیارم آدرس رو جلو شما قشنگ ببینید.
آقا ما 1,500,000,000 نفر اهل تسنن هستیم.
نه اجازه بده.
200 میلیون نفر اهل تسنن.
نگاه بفرمایید. نه بحث قرار نیست از این شاخه به اون شاخه بپرید. آقای حسنی عزیز. ببینید با بلند بلند صحبت کردن و عصبانی شدن که مشکل حل نمیشه. شما میفرمایید مدرک ارائه نمیدید. من میگم این مدرک.
این حدیث
دیگه مستقر. شما کتاب‌های اهل سنت برادر نمی‌شناسید. ببینید
مسئله
دینیه. جناب آقای مصطفی احمد کتاب شیعه است.
آقای حسنی
میگه شبکه کلیم من هر روز نگاه می‌کنم، هر مدرکی هر بی می‌زنه با دلیل و مدرک.
اینها دیگه این دلیل و مدرک.
آقای حسنی
والله با آیه قرآن میگن.
آقای حسنی ما خیلی مخلصیم. آقای حسنی چرا عصبانی شدید؟
ببینید من خواهش میکنم یه بار تا فرمان یه لحظه این مونیتور رو من نشون بدن. یه لحظه اگه این رو ببینید آی اهل عالم مسلمان ها، ببینید من اگر اون حدیثی رو در مورد پیامبر گفتم که عرض کردم آقا رسول خدا آرزوی مرگ عایشه رو داشت، به کتاب مسند احمد جلد 6 صفحه 144 انتشارات مؤسسه قرطبه مصر آدرس دادم. حالا این آقا نمیخواد قبول بکنه، قبول نکنه، شماره حدیث هم من بگم. ببینید کامل بزرگ کردم این رو که کاملا مشخص بشه. حدیث شماره 25156. خود پیامبر میفرماین ای کاش من زنده باشم و خودم انا حیون فحیعت توکه و دفن توکه، خودم دفنت کنم عایشه. این چیزی که پیامبر فرمودن، اونم آدرسش. حالا آقای حسنی هی بگن که آدرس ما نمیدیم. علا رقم این که ما اینجا طرف بحثمون وهابیت رو نه،
من گفتم، من همون قبل از این که آقای حسنی هم ارتباطشون برقرار بشه عرض کردم این برنامه بناش بر این نیست که بخواد مباحث اختلافی بین شیعه و اهل سنت رو، البته اختلافی هم که ما میگیم بس علمی هست و تو جای خودش مطرح میشه تو برنامه های مختلف، ولی ما اینجا بحث وهابیت رو مطرح میکنیم. الان آقای حسنی، آقای عباسی عزیز دیدم خیلی ناراحت شد و خودش هم تلفن رو قطع کرد. ما که تلفنشون رو قطع نکردیم. بعد هی میگفت چرا میگی وهابی.
من نمیدونم، یه سوال برای من حقیقتا. تو اکثر برنامه های ما بعضی از آقایون که میان که به نوعی طرفدار به اصطلاح تیم ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینها هم هستن، تو موضوعاتی که ما تو برنامه صحبت کردیم معمولا نظری نمیدن یا میان همین حرف میزنن که آقا شما دعوت وهابیات سند ارائه نکردین، وهابیات وجود نداره، عصبانی میشن از اینکه ما میگیم وهابی، و یا اینکه یه مطلب نامربوطی به موضوع بحث ما میگن که ما مثلا یه چند دقیقه رو مشغول این باشیم. بله. چند دقیقه هم که شده ما کمتر بپردازیم به جنایات وهابیتشون. ببینید یه مطلب، من حقیقتا خیلی از بزرگوارا تماس گرفتم، پیامک دادن نظرشون رو بگم، واقعا در اوتو جنایات پیامک دادن تماس گرفتن گفتن آقا این که یک عالم وهابی بچه 5 ساله خودش رو، دختر 5 ساله خودش رو اونقدر با کابل میزنه تا این بمیره، دچار شکستگی جمجمه میشه، این بالاترین دلیل بر بطلان عقیده یک همچین فردی و یک همچین افرادیه. این که اینا میرن یه مرتبه یک اتوبوس که توش بعد کودک و نوزاد و زن و مرد هستش، این رو منفجر میکنن و افراد داخل اون رو به شهادت میرسونن، این بالاترین دلیل بر بطلانه. چرا اینها نظر نمیدن و چرا وقتی که ما اینها رو بیان میکنیم اینها دلشون نمیخواد که ما این مطالب رو بگیم، بطلان وهابیت بیش از پیش مشخص بشه و واضح بشه؟ میازم اینا تو برنامه وقت گرفته و آقای عباسی شما فلانجا تازه نمیدونتم کجا یه برنامه این آیه رو گفتیم.
حسن آقا که اصلا خیلی جای تعجب بود من برای خودم، حتما لازمه که تحقیق بیشتری بکنن، حداقل با دست پر. حتی مثلا نمیدونست محکم متشابه به چه معنا هست تا اینکه بخواد. حالا آقای عباسی عزیز، من داشتم الان لحظه فکر کردم، خب ما تو برنامه گذاشتم بخشی از تصاویر رو نشان دادیم دیگه، توی سوریه بخشی از این کسانی که داشتن مورد شکنجه قرار میگرفتن و بعدش هم کشته شدن، هی داد میزدن ما سنی هستیم، ما اهل سنت هستیم. خب شما به ما بگید این کسایی که دارن همون اهل سنت رو اونجا میکشن کیان؟ ها، اینم یک سوال واقعا دیگه. ما اینکه میگیم وهابی، اومدیم نشون دادیم، سرحدشو آوردیم، خودشون گفتن ما وهابی هستیم، شما خودتون آوردید
سندی، هنوز که هنوز ما منتظریم اینا یه سند علمی رسمی ارائه بدن. وقتی خود بنباز میگه آقا من قبول دارم ما وهابی هستیم، وقتی که طرفدارای اینها مثل رشید رضا میاد کتاب مینویسه، مینویسه الهزاز الوهابیون، خب اینا بیان سند علمی بدن با حرفی درست نمیشه. مثل اینکه یه آقایی رو اینا پیگیر قضیه کشتنش هم جالبه، صدها نفر تو همین ماه اخیر کشته شدن، اینا یک کلمه حرف نزدن. یک نفر در حال فرار از ایران، در حال فرار از ایران یه ماشینی تعقیبش کرده، ترورش کرده، ببینید 2000 تا پیامک که نمیدونم تسلیت هی زیرنویس میکنن با اسمای مختلف، آقا این از اینجا از اونجا پیام داد، بعد برنامه‌های ویژه برنامه، آقا چی شد این آقا کشته شد؟ شما نمیگین چی شد این 800 نفر، این 200 نفر تو بغداد، تو پاکستان دارن کشته میشن؟ اینا نمیخوان اینو ببینن.
درست. حالا آقای عباسی من میخوام یه قولی از شما بگیرم اینجا، هفته آینده برنامه سراب وهابیت رو ما بخش عمده‌اش رو اختصاص بدیم به همین موضوع، بحث این که وهابیت در واقع چی از کجا شکل گرفته و اسناد و مدارکی که هرچند ما گفتیم بارها تو این برنامه گفتیم، اما این قول رو از شما بگیریم که تو این موضوع بیشتر بحث کنیم.
انشالله حتما ما هفته آینده هم اسناد و مدارک رو هم نکات رو میاریم که توی این مسئله کاملا جریان مشخص بشه، روشن بشه. روشن هست، ما آقایون خودشون رو به اون را میزنن. اگر وهابیت نیست، اگر سلفیه نیست، پس این فتواها، این نظرات، این غیره به چه صورت هست؟
خب خیلی متشکرم. پس من همینجا دعوت میکنم از آقای حسنی عزیز که از ارومیه تماس گرفته بودند و خیلی هم عصبانی شدند و تلفن رو قطع کردن، هفته آینده ساعت 23 دقیقه، یعنی 8:30 شب شنبه آینده 8:30 شب همون ابتدا برنامه ما رو تماشا بکنن. من خواهش میکنم یه خود منصفانه نظر بدید، حالا هم عزیزان شیعه ما هم عزیزان اهل سنت ما. من خودم تو این مدتی که در این شبکه هستم یک مطلب ندیدم که عزیزان غیر مستند بگن. تمام شما ببین لپتاپ‌های عزیزان آماده است، ما کتاب هم نشون میدادیم، صحیح مسلم و بخاری و کتاب‌های دیگه اینجا حضوری، اینجا لپتاپ همه مستند هست، آوردن سندش رو نوشتن. نمیشه که دروغ گفت که ما اصلا اهل این چیزها نیستیم. من ازتون خواهش میکنم که یه کمی منصفانه تر، ما هیچ در واقع مطلبی بدون سند و مدرک اینجا تو این شبکه نه از زبان کارشناسان عزیز این برنامه نه هیچ کارشناس دیگه‌ای گفته نمیشه. حالا ان شاءالله آقای حسنی عزیز یه مقدار تحمل بفرمایید. ما یک عزیز پشت خط داریم آقای روستایی،
اجازه به امیدم شما چند تا سوال.
من خیلی کوتاه فقط با ایشون سلام علیکی داشته باشیم چون خیلی وقت پشت خط هستن. آقای فارابی از گچساران هستن. سلام علیکم آقای فارابی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای فارابی جان ما خیلی عذرخواهی میکنم از محضر شما، وقتمون خیلی کم، اگه کوتاه بگید ممنونتون میشم.
من سه تا سوال داشتم، دو تاشو جواب دادی. یکی می‌خواستم از تو بپرسم این برنامه تقریبا فکر کنم 30 چه میتونه درسته؟
بله
برنامه
58
هر کسی میاد تو برنامه‌تون اولا میگن چه وهابیت، کدوم وهابیت، وهابیت کجاست، چی میگه وهابی؟ من می‌خواستم از تو بپرسم آقای عباسی یه چند سوال قبل از اینکه جوابشون رو دادن، من خواهش می‌کنم آقا تو همه برنامه تون یه تصویر نشون دادی از کویت، یه بنده خدا اینجا میگه روز عاشورا روز شادیه، یه عمر فخر.
بله.
یه تصویر نشون دادی تو اروپا و هادیاشو میگفتن چه زنده باد یزید، تو پاکستان میگفتن تو خیابون میگفتن نعوذ بالله، عذر میخوام، میگفتن مرج بر شهادت حضرت حسین.
بله درسته.
اینا رو نشون شو بگید بگید آقا اگر اینا وهابی هستن یا نه، یا مسلمانن یا نه، شیعه هستن یا سنی، بعد تفتیش کن اینا وهابی هستن یا اهل سنت، حساب یاد دستشون. بعد من الان تو غرب کشور، من تو جنوب کشورم، تو استان کوکیلو به رحمت، تو غرب کشور الان هوا اونجا خیلی سرده، یه تراکتور رو بخوان روشن کنن دو دقیقه طول میشه تا بخواد بیار رو نقطه جوش. یا آقای حسنی من وقت گرفتم همون ثانیه 30 اومده با عصبانیت و با ناراحتی داره داد میزنه. آقا تو ناراحت شدی که اسم عایشه رو آوردن مقایسه کردن؟ این مقایسه رو اولا که او شیخ الاسلام کرده، مثلا همون جور چیز ناباری عصبانی بشی منم به غیرتم بر میخوره. من سیدم، ساداتم، من مادرم از نسل حضرت خدیجه، این فشارم به میاد وقتی که میبینم ابن تیمیه داره این مقایسه رو انجام میده. این اگه جناب عالی مجبور نیستی آقا طرفداری از آدمایی رو بکنی مثل جناب خلیفه دوم، سوم جناب عایشه، این همه کتاب هاتون کتابای خودتونه، بعدشون مطلب نوشتن بعد وقت میاد داد میزنه که تو شبشه بله، واقعا بی انصافیه. این هم از بزرگواری برادرمون در شبشه ولایته.
آقای فاروق جان من ممنونم از شما، من واقعا عذرخواهی میکنم، وقتمون خیلی خیلی کم هست. توی سوالیت مطرح شد در واقع یکی دو تا سوال کوتاه مطرح شده، خیلی ممنونم از شما. آقای روسای جان دو دقیقه وقت داریم،
چشم
میشه دو دقیقه؟ خیلی سخته.
حالا اگه دوستان فرمان یه دقیقه هم بزنن روش بهتر میشه. عرض کنم یه خانم محترمی به نام خانم کرمی زنگ زدن، گفتن که همتا از شیعیان بودن، ظاهرا اطلاعات تاریخشون پایین بود، فرمودن که بله اون موقعی که حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج کرده پیامبر بیکار بوده، بی‌نام و نشان بوده. این صحیح نیست. ما اون که در تاریخ هم خب پیامبر اهل تجارت بودن و اصلا هاشم جد پیامبر اون تجارت زمستانی و تابستانی رو به صورت منظم در مکه هاشم جد پیامبر پایه‌ریزی میکنه.
بله.
و ایشون خب اهل تجارت بودن، علاوه بر این که بی‌نام و نشان نبودن در تاریخ داره که ایشون اوسط و قریش نسبن. اوسط در مورد دو نفر اومده، یکی در مورد حضرت خدیجه، یکی در مورد آقا رسول خدا، که این دوتا شریف ترین افراد قریش بودن،
اصلا معروفه به محمد امین.
بله معروف محمد امین و این مسئله. پس بنابراین یکی بیکار نبودن، یکی نامنشانشون خیلی پر آوازه بوده. نکته دوم که ایشون فهمدن 40 ساله بوده حضرت خدیجه. ببینید ما در نقل بیهقی داریم که ایشون 25 ساله بود حضرت خدیجه، پیامبر هم 25 ساله. ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب میگه بسیاری از علما گفتن از حضرت خدیجه 28 ساله بوده، پیامبر 25 سال، حضرت خدیجه 28 سال. اگه یک لحظه مونیتور منو نمایش بدن، من این رو خدمت بینندگان عزیز نمایش بدم، این سند رو، شذرات الذهب جلد 1 صفحه 14 ببینید. ورجه کثیرون انها ابنت و ثمان و
عشرین. رامندی اگر امکان داره بله،
اگر امکان بله متشکرم. ببینید شذرات الذهب جلد 1 صفحه 14 از منابع اهل سنت میگه بسیاری از علما ترجیح دادن که انها، یعنی کی؟ یعنی حضرت خدیجه که اسمش، اسم ایشون این بالا اومده، ابنت و ثمان و عشرین، ایشون در زمان ازدواج 28 ساله بوده. این هم در مورد این سوال. یه نکته دیگه، عزیزی فرمودن گفتن که شبکه کلمه گفته پیامبر دست رو سینه میذاشته نماز میخونده. من قبلا تو این برنامه گفتم ببینید 21 روایت اینا میارن که تمام 21 روایت مشکل داره. و جناب اسماعیلی یه مسئله معروفیه، میگه چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت. اگر این مسئله اصل داره چرا علمای اهل سنت توجیهات دیگری کردن؟ من یه توجیه رو خیلی سریع فقط از یک کتاب این رو بله فقط خیلی به سرعت این رو نمایش میدم در حد 30 ثانیه. ببینید این کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح بخاری.
بله.
نویسنده بدرالدین عینیه، متوفای 855. ببینید اینم انتشار دارالکتب العلمیه صفحه 408، من جلد پنجم.
بله.
صفحه 408 حکمت الوضع علی السبع بالسره، میگه آقا دستمون رو سینه بذاریم یا روی ناف بذاریم. خب میاد میگه که بعضیا میگن آقا اگه دست رو سینه بذاری خیلی خوبه.
بله.
خشوع بیشتری داره. این رو تصویر داشته باشید. و حفظ نور الایمان فی الصلاه، اگه دست رو سینه بذاره نور ایمان رو حفظش میکنی، انگار نور ایمان از سینه ما موقع در بره فرار کنه. بعد حالا میاد مطالب میگه، بعد میگه و نحنو نقوری،
ما میگیم الوضع و تحت السره اقرب و الی تعظیم. اگه دستمون رو زیر ناف بذاریم توی نماز خیلی خوبه در مقابل خدا، تعظیم بیشتری داره. و بعد میاد میرسه و اقرب الی ستر الوه و حفظ الازاره عن سقوط،
موضوع شلوارم هست.
بله، میگه ما اگه دستمون رو توی نماز روی زیر نافمون بذاریم این فایدهش اینه که شلوارمون نمیفته. خب اگر پیامبر این کارو کرده چرا یا از این توجیهات میکنه؟ پس این معلومه اصلی نداره. شارع صحیح بخاری هستش. ببخشید خیلی صحبت کردم،
شما در نکنه. خیلی ممنونم از فرمان، متشکرم. خواهش میکنم جناب استاد عباسی، ممنونم. ما انشالله در برنامه آینده سراب وهابیت شنبه شب آینده آقای حسنی، دوستان دیگه از آن اهل سنت و حالا وهابی هایی که نمیخوان بپذیرن، مفصل در مورد ریشه وهابیت و شکلیشون، شکل گیری اونها و مستنداتی که هست، مطالبی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. شبتون بخیر. در پناه مرتضی علی، وزیر سایه مرتضی علی، و در پناه حق باشید ان شاء الله. خدا نگهدارت.
امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. شبی در محفلی ذکر علی شنیدم، عارفی فرزانه فرمود اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی، گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه اصنیست، به سوزی گر هزاران پوست داری، به سوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی عزیزان، حلقه اهل یقینا، وسیع و هادی دین مبین است، به محشر زادش بهر نامی، ولای او به دل حسن حسین است، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشانی؟ اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشانی؟ چرا دست دگر مشکل گشانی؟ مولا علی جان، مولا علی جان، امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه